رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از روسیه و ایران و سوریه آنها را مسئول رسوایی یا شرمندگی بشری در سوریه دانست. آقای ترامپ روز 23 فوریه در یک نشست مطبوعاتی در کاخ سفید گفت هر آنچه روسیه و ایران وقت‌های اخیر در سوریه کردند این شرمندگی بشری بود. من باید این را به شما گویم. حضور ما در آنجا تنها یک سبب دارد، شکست و خلاصی از گروه دولت اسلامی و بازگشت به خانه. حضور ما در آنجا بهانه دیگری ندارد. ما تا حد ضروری به هدف خود رسیدیم، اما آنچه این سه کشور در یک مدت کوتاه با آدمان کردند شرمندگی است. این سخنان پرزیدنت آمریکا در حالی است که انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در مورد آتش‌بس یک ماه در سوریه قبول کند تا شرایط برای رساندن کمک‌های بشردوستانه و انتقال ساکنان مجروح در منطقه غوطه شرقی سوریه فراهم شود. بنا به گزارش‌ها طی تقریبا 8 روز در این منطقه بیش از 400 نفر ملکی کشته شدند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال در گزارش نوی حقوق انسان در جهان وزیر رعایت حقوق انسان در تاجیکستان را نگران کننده خوانده است. در این گزارش که آخری هفته گذشته نشر شد، گفته می شد حکومت در تاجیکستان به محدودکنی سراسری آزادی بیان و گرد همایی صلح‌آمیز ادامه داد تا دهان منتقدان را ببندد. به نوشته مؤلفان، سال گذشته ماموران میلیسه و کارمندان مقامات انتظامی به تعقیب وکیلان دفاع و پیوندان آنها ادامه دادند. سازمان گفته است بسیاری از وکیلان دفاع که با پرونده‌های سیاسی و مربوط با تروریسم کار می‌کردند با تهدید و ترسدهی روبرو شدند. این است که به گفته مؤلفان گزارش چندی از ادوکات‌ها با انگیزه‌های سیاسی به زندان کشیده شدند یا برخی آنها با نگرانی از امنیت خود کشور را ترک نمودند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه به مسئله حجاب و همجنسگرایان نیز دخل کرده است. تاجیکستان تا به حال به این گزارش واکنش نکرده است. پلیس سومالی گفت که دو ماشین حامل بمب روز 23 فوریه در پایتخت این کشور شهری موگادیشو ترکیده حداقل 18 کشته بر جای گذاشته است. گروه افراطی الشباب که با شبکه القاعده ارتباط دارد مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. پلیس و خدمات یاری تجلی در سومالی گفتند هنگام انفجار در نزدیکی منزل رئیس جمهوری تیراندازی هم صورت گرفته است. عبدالقادر عبدالرحمن رئیس اداره یاری تجلی به آژانس خبری رویترز گفته است امشب از محل ترکشا 18 کشته و 20 زخمی را انتقال دادیم. در نتیجه انفجار یک ماشین باربری حامل بمب در موگادیشو در 4 ماه قبل بیش از 500 نفر جان باخته بود که مرگبارترین ترکش در تاریخ سومالی گفته شده است. گروه الشباب تلاش دارد که حکومت سومالی را سقوط دهد. این گروه در شورش 10 ساله خود در سومالی هزاران نفر از مردم این کشور به خصوص صدها غیر نظامی را در شرق آفریقا کشته است. دادستانی کلی ازبکستان بازداشت رشید قادیرف سابق پرکرور ژنرالی این کشور را تصدیق کرد. مقامات دادستانی کلی ازبکستان روز 24 فوریه با نشر اظهارات رسمی گفتند که قادیرف بر اساس 3 ماده کدکس جنایی یعنی تمجوی و سوء استفاده از منصب و پارگیری متهم است. بخش ازبکی رادیوی آزادی روز 22 فوریه با تکیه به منابع خود خبر داده بود که رشید قادیرف در شهر تاشکند بازداشت شده است، اما آن وقت مقامات ازبکستان گفته بودند درباره بازداشت قادیرف 66 ساله هیچ اطلاعی ندارند. روز شنبه دادستانی کلی ازبکستان رسما از بازداشت رشید قادیرف و همچنین افتتاح پرونده جنایی علیه او خبر داد. در همین حال منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی در شهر تاشکند گفتند که علیشر قادیرف پسر 42 ساله رشید قادیرف تقریبا 10 روز پیش از این از کشور بیرون رفته است. رشید قادیرف که 15 سال ریاست دادستانی کلی ازبکستان را بر عهده داشت ماه اپریل سال 2015 از منصب برکنار شد. در گذشته او را یکی از ثروتمندترین افراد ازبکستان نیز نام می بردند. و بعضی از نهادهای دولتی در ترکمنستان موظف شدند که دوچرخه بخرند. مقامات گفتند از هر کارخانه از 6 تا 8 نفر در معرکه دوچرخه سواری اشتراک می کنند. اما پول دوچرخه از حساب کارمندان جمع آوری خواهد شد. یک منبع به بخش ترکمنی رادیو آزادی گفته است حالا برای همکارانشان که در مسابقه دوچرخه سواری باید اشتراک کنند پول جمع می آورند. ترکمنستان کارخانه استحصال دوچرخه ندارد و یک دوچرخه در آن کشور تقریبا از 700 تا 1000 دلاری آمریکایی است. هر نهاد مجبور است وابسته به تعداد کارمندان و آنهایی که در مسابقه اشتراک خواهند کرد پول جمع آوری کند. بعضی از کارمندان نهادهای دولتی گفتند از آن میترسند که در صورت سرکشی از اجرای این تصمیم جای کارشان را از دست خواهند داد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
مقامات انتظامی و دادستانی تاجیکستان میگویند از محکوم شدن 6 شهروند تاجیکستان در دادگاه حوزه نظامی مسکو با جرم تلاش بمب‌گذاری در یک مسافر برای خوردی یا مشروطکا از مطبوعات خبر یافتند و از جمله در دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند در رابطه به این پرونده با آنها نه در جریان تفتیشات و نه در مرحله سعودی مراجعت نکردند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. از سوی دیگر یک دیپلمات تاجیک گفت تجربه تحقیق پرونده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم در روسیه و در برخی کشورهای دیگر معمولا پوشیده از چشم مقامات دخلدار کشورهای صورت میگیرد. ولی فعال حقوق بشر بهرام همرایف که در مسکو سالیان دراز به مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی کمک های حقوقی ارائه میکند و درستی حکم سود نظامی مسکو در نسبت 6 شهروند تاجیکستان شبهه دارد. دادگاه نظامی مسکو میگوید 4 نفر از این افراد به گناه خود اقرار شده است و 2 نفر دیگر گفتند که گناه ندارند، اما این حامی حقوقی که مرافع را نظارت میکرد میگوید 8 نفر از عیبدار شمندا گناه را به گردن نگرفت و نسبت حکم دادگاه ناراضیگی بیان کردند. بهرام همرایف که روز 22 فوریه بی واسطه در مرحله اعلان حکم دادگاه حوزه نظامی مسکو شرکت کرده است، بر رادیو آزادی گفت به سالهای طولانی از 12 تا 18 سال محکوم شدن شهروندان تاجیکستان ناعادلانه بود و دادگاه با نقض مقررات مرافعوی جریان گرفت. بهرام همرایف روز 23 فوریه در صحبت با رادیو آزادی از شهر مسکو گفت جریان تفتیشات بدون تشخیص سودی صورت گرفت.
Естественно, им был суд Карагина. И однозначно им ичхрин
شهروندان تاجیکستان سمردین نجمالدین 25 ساله، حبیب الله حکمت الله 26 ساله، بهرالدین مومینوی 30 ساله، غلامجان حسنوی 31 ساله، انور یلداشوی 28 ساله و منوچهر لطیفوی 20 ساله ساکن شهر دوشنبه به مهلتی از 12 تا 18 سال زندان محکوم شدند. مفتشان همچنین ادعا کردند که عیبدار شونده هوادار گروه تنرب دولت اسلامی بودند و می‌خواستند بعد حمله افتابوس به این گروه همراه شوند. به ادعای مفتشان در سال 2016 عیبدار شونده‌ها می‌خواستند به یک مسافربر در منطقه لیبرتی کناره مسکو بمب گذارند. بر اساس حکم دادگاه شهروندان تاجیکستان به 6 ماده کدکس جنایی روسیه از جمله تلاش تشکیل ترور، عضویت در گروه تروریستی و نگهداری مواد ترکنده متهم بودند. بهرام همرایف گفت همه محکوم شده‌ها را ادوکات‌های دولتی حمایت می‌کردند و رفتار آنها هم در بیشتر به جانبداری از طرف عیبدار کننده بود. حالا معلوم نیست که تا کجا محکوم شده های ناراضی از بالای حکم دادگاه شکایت میکنند. در همین حال آینی حال بابا نظر و حامی حقوق بشر تاجیکستان میگوید وقت شهروند کشور در روسیه و یا در هر کشور دیگر قرار دارد، حتما تحت حفاظت مقامات تاجیکستان باید قرار داشته باشد. وقت شهروندان تاجیکستان با جرم عیبدار کرده میشوند، در روسیه باید سفارتخانه و کنسولگری و دادستانی کل در جریان باشند و از جریان تفتیشات خبر باشند تا کجا شهروند تاجیکستان گناهگار است و نحوه تفتیشات در نسبت او چگونه صورت میگیرد. وی میگوید ببینید شهروند روسیه ویکتور بود در امریکا محکوم شد، ولی روسیه تا حال میخواهد این قضیه بازبینی شود و از شهروندان حمایت کند. برخی جامعه شناسان میگویند به خاطر بالا بردن آمار مبارزه با تروریسم برای پلیس ضرور است که به ساختکاری پرونده ها دست زند و گاه در میان قربانی ها قشر کم حقوق ترین مهاجران کاری انتخاب می شوند. سنجش درستی حکم‌های دادگاهی از جریان تفتیشات امری محال است، چون که معمولاً سیستم دادگاهی و تفتیشاتی بین هم در ارتباط و همکاری می باشد و با سبب فساد بلند دادگاه ها هم ناشفاف می باشند. گروه های حقوق بشری روسیه می گویند که مهاجران کاری تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی در مقابل مناسبت های ناعادلانه مقامات روسیه و دستیابی به حمایت قانونی از کمترین حقوق برخوردار هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کدی 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959
در تاجیکستان بیش از 100 نامگویی هنرهای مردمی کاسبی از پرداخت انداز کاملا آزاد شدند. ادرس بافی و شیرازدوزی، رسامی، هیکلتراشی، سنگتراشی و نی و روزبابسازی از جمله 104 نامگویی هنر و کسب های شدند که از پرداخت مالیات آزاد شدند. این قرار حکومت تاجیکستان تحت رقم 60 صادر گردیده است. بر علاوه این امتیاز، کاسبان اینچنین از گرفتن پتنت یا شهادتنامه صاحب کاری هم خلاص شدند. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. با پیشنهاد امام‌علی رحمان سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است. حکومت با دادن امتیاز به کاسبان می‌خواهد از یک طرف کسب‌های کهنه را از نابودی نجات دهد و از سوی دیگر برای یک عده کاسبان امکان فعالیت کردن را فراهم سازد. چون برخی از کسب‌هایی که در اینجا ذکر شدن از جمله کوشین‌پزی، خاتم‌کاری، خرمه‌سازی، چالبندبافی برای اکثر ساکنان مخصوصاً جوانان ناآشنا است. یک پرسش سری راهی ما در شهر دوشنبه این را ثابت کرد.
گچکاری چیزی که ما میفهمیم نپره با لای چیزی که میسازن کستا طبق با فکرم گچکاری با فکرم همین هست
بگر این موسیقی برای موسیقی شعر آهنگ ایجاد کردن همین
نهی آهنگ
کاسبان میگویند از روی این پیشه ها درآمدی چندان ندارند اما آزاد شدن از مالیات آنها را به پیشهشان بیشتر دلگرم خواهد کرد. ارگشبای غفوروف ساکنی ناحیه استرفشان یکی از ده ها کاسبان تاجیکستان است. کسبی عجوبه سازی را از بابا و بابا کلانش به میراث گرفته است. کاسبان به مثل ارگشبای غفوروف تا کنون با گرفتن پتن فعالیت میکردند. اندازه هر ماهی اکثر کاسبان 180 سومانی در یک ماه مقرر شده بود. ارگشبای غفوروف همراه با فرزندانش در حوله خود در استرفشان از سفال سووینیر، عجوبه و خشتک های سفالین میپزد. او گفت
قریب 7-8 ماه همین هنرهای کلالکتی مشغول بودم. اولادم همین کار کرده آمدستیم. خیلی من حاضر با خدا بشکر و این کلالت که با نوی گیری کراسیم من از روی ساقی هنرمندان. بیشتاری ما خورسن شدیم. عجوبه میگن عجیبا همین از روی خشتکچای سفالین که از کفاش خشتک دارد و بعد نمودهای افسانوی
خریداران اصلی عجوبه های غفوروف بیشتر سیاحان خارجی اند. او میگوید مردم تهجوی چندان به عجوبه های سفالین او توجه ندارند و برای طفلان خود اکثر وقت لختک و بازیچه های پلاسماسی ساخت چین را میخرند. حالان که بازیچه و عجوبه های ساخته غفوروف همگی از گیل آماده شده برای صحتی طفلان به فرق از پلاسماس زیان ندارند. سرازیر شدن محصولات ارزان ساخت چین به تاجیکستان بازار بسیاری از محصولات کاسبان را حتی در بازار داخلی تن کرد. تاجران عین زمان به بازارهای تاجیکستان شروع از داس و تبر، بلغه و تشه تا تاقی و شیراز پاچه ساخت چین را وارد میکنند که تا کنون این نمودی محصولات را تنها کاسبان محلی استحصال میکردند. هرچند محصولات ساخته چین صفتی بلند ندارد، نرخ ارزان آنها را در بازار رقابت پذیر میکند. کاسبان میگویند آزاد شدن از پرداخت انداز یک سرباری را از دوش آنها خالی میکند و در رقابت با مالهای چین تواناتر خواهند شد. نگینه اکرامو و رهبر انجمن کاسبان و هنرمندان در تاجیکستان روز 21 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان رقیب اساسی کاسبان تاجیکستان نه محصولات چین بلکه مالی استحصال ازبکستان است. او گفت
اگر کیوایا پورا از انداز آزاد باشن و یگان حجت تصدیق کننده نگیرن مگر و یا حمایه دعوا پا چه خیل میشون باست سطحان میبسوان گیرستان سطحان عدیس چینی باست کجا با قیدی کجا با میستان نباشد
اکرام و افسود حالا اکثر دوکانهای مال هنرهای مردمی محصولات ساخت ازبکستان را می فروشند. او گفت از مالیات آزاد کردن کاسبان پیشنهاد آنها بود چون که کار و درآمد اکثر کاسبان موسمی است و آنها توانی تمام سال پرداخت کردن انداز را ندارند. قرار حکومت کاسبان را از ضرورت گرفتن پتنت و یا شهادتنامه صاحب کاری نیز آزاد میکند. اما اکرامو میگوید در این حالت کاسبان هنگام بازنشسته شدن از گرفتن نفقه و دیگر کمک های اجتماعی محروم میشوند و از این رو آنها طرفداری پتنت گرفتن کاسبان هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بایسکاه خوشادی در ناحیه شهر توزی بیلد خطلان تقریبا 10 سال باز هیچ قطاری از ازبکستان نامده است، اما همکنون ایستگاه را برای استقبال قطاری در انتظاری مسافربر از کشور همسایه آماده می کنند. ایستگاه خوشادی یکی از ایستگاه های راهی آهنی اموزنگ خطلان است که از شاهرک های ترانزیتی برای جنوب تاجیکستان برای زیاده از 3 میلیون اهالی محسوب می شود. سال 2011 در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان این شاهرگ را بریدند و خطلان از راهی ارزان و آسانی تأمین مواد غذایی و محصولات محروم شد. اقتصادش صدها میلیون دلار ضرر دید و پیوند خشوتباری ساکینان ازبک تبار خطلان هم تقریبا کند. حالا ساکنان دو طرفی سرحد اطراف گذرگاه را نیز تازه و بناهای لبی راه را سفید می کنند. خبری به زودی باز شدن راه و روای آسان بین تاجیکستان و ازبکستان ساکنان نزدی مرزی را در شهر توس خوشحال کرده است. خالیده معتاوی 50 ساله به دیداربینی نزدیکانش در آن طرف مرز آمادگی میگیرد. میگوید که از یک طرف گرفتن ویزا مشکل است، از طرف دیگر خرج سفر زیاد بود.
از سال 1992 در اینجا زندگی میکنم. خیش و تبرهایم در ازبکستان هستند. عذاب میکشیدم. به قریبی رفته آمدم. راه ها خوب شدند، معامله ها خوبند، از هر دو طرف. مادری 80 ساله دارم. مادرم را یاد می کنم. خیش و تبار دارم. خدا خواهد راه کشاده شود به دیدارشان می رسم. خرسند می شوند.
او آخری سال 92 از ولایت فرغانه به ناحیه شهر توز عروض شد. آمد و به بسته شدن را خبرگیری از نزدیکانش مشکل گردید. اشین دوستیارف ساکنی دیگری شهر توز جیگولی کهنه‌اش را برای حولی برآورده تعمیر می کند. او سال 2005 آن زمانی که گذرگاه ایواج فعال بود به این جیگولی به ازبکستان رفته و مهمان خش و تبارش شد. اشین می گوید تصور نمی کند که این ماشین ویرانه را روز به امید سفر دوباره به ازبکستان و دیدن نزدیکانش تعمیر می کند.
را خوش شود زنم نداره. طرف ازبکستان هم خشتوار میایا منم میرم سیار خوشتنده یم. یک بار آمدهک بود تمام دیگر یکان بار آمدهک.
مقامات محلی میگویند 90% ساکینان دهی لوبیاکاری ناحیه شهر توز در نزدی مرز با ازبکستان در آن طرف سرحد خش و تبار دارند. اکمل جان غوچیف رئیس محله لوبیاکار گفت ساکینان سالها باز در فکری سفری آسان به کشوری همسایه بودند و ظاهرا این بهار به آرزویشان خواهند رسید.
ما از این طرف قطع رفته نمیتونست، فقط در حتی همین دوشنبه چه ریگر همین قطع میرفتیم دینا قطع عذاب بود رفته آمدن بیاد قیم بود نمیتونستم وقت چه رفته آمدن خبر گرفتن خیستوارا اونا توی تماشایم رفتن اونا آمدن نمیتونست بزرگستان نمیموند که رفته آمدن.
مقامات تاجیکستان میگوین باز شدنی راه آهن و گذرگاه بر رشد اقتصادی ولایت ختلان و مناطق مرزی ازبکستان مساعدت میکند. دولت چاگل احمدزاده رئیس ولایت ختلان میگوید باز کردن راه اموزنگ ختلان و دوباره باز کردن گذرگاه ایواج یکی از عملهای دیگری گرمتر شدنی رابطه های بین تاجیکستان و ازبکستان است که بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف در سال 2016 شروع شد. حرکت در راه اموزنگ را ختلان هم ظاهرا با سفر او به تاجیکستان در ماه مرد شروع می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادستان کلی تاجیکستان پرونده خودکشی سیدامیر صوفیو ساکن دهه زرکمر ناحیه واسه را از نو بررسی خواهند کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. خانواده صوفیو روز 23 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند تای تقریبا 3 ماه اخیر این حادثه را دادستان ناحیه واسه تفتیش میکرد. پرونده از روی ماده‌ای به خودکشی رساندن باز شده در این قضیه یک مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه گمانبر است. سید احمد صوفیو برادری سیدامیر صوفیو روز 23 فوریه گفت اولی هفته روان به آنها خبر دادند که پرونده را دادستان کل از نو تفتیش میکند.
اکسپرت کردن توغری آخرش بده میگه. تمام اون فتش گفت که آخرش بده اکسپرت کردن
توری بده میگه اسپتی را بربر میگه توری بده میگه دلار ما میگم کو رفت سو دلار سو روی نکردم پراکراتور میگه کی رویش کردم جنرالی گو پراکراتور جنرالی شهر رو بردار میگه
افزود او جسد سید امیر صوفیو ساکن دهه زرکمر ناحیه واسه روز 30 نوامبر سال گذشته در آغلخانه منزلش پیدا شد. او در نامه پیش از مرگش نوشته است که ماموران میلیسای ناحیه واسه به اساس او را در مرگ سهراب نورو یک ساکن ناحیه متهم می‌دانند. جسد سهراب نورو ماه نوامبر در یک کوچه ناحیه واسه پیدا شد و گمان اصلی این است که این مرد زیر چرخ ماشین به هلاکت رسیده است. خیرینیسا صوفیوه خواهر سید امیر صوفیو گفت روز هلاکت این مرد برادرش در دوشنبه قرار داشت، اما وی گفت در یک حادثه آغاز سال گذشته نورو زیر چرخ ماشین صوفیو مونده جراحت برداشته بود و این باعث شده است که برادرش دوباره مورد شبهه قرار بگیرد. سید امیر صوفیو از کارمند پلیسی که گویا او را تهدید کرده است بهرام نام برده است. بهرام حکمت‌اللهیو مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه ماه دکبر سال گذشته در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که مرحوم سید امیر صوفیو را روز 30 نوامبر به شعبه کارهای داخلی دعوت کرده بود. او گفت نسبت به این مرد یگان پرونده نبود، تنها به صفت گمانبر دعوت کرده در دایره قانون همراهش صحبت داشتیم. نسبت به بهرام حکمت‌اللهیو مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه از روی ماده 109 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی به خودکشی رساندن پرونده باز کرده است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال گذشته حدود 13129 حالت سوءقصد به جان و خودکشی ثبت شده است که در نتیجه 89 نفر به هلاکت رسیدند. حدود 10 نفر آنها مرد و بیش از 50 نفر زن بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک ساکن ناحیه پنجکند میگوید ذکر نامش به حیث شاهد در پرونده مربوط به قاچاقبران مواد مخدر زندگی او را دیگر کرد. من مومین احمدی تفصیلات دارم. مرتضی زبیدوف ساکن 47 ساله دهه فاروب پنجکند گفت سال پیش به مقامات به شرط مخفی ماندن اسمش درباره دو قاچاقبر مواد مخدر خبر رساند. او روزی 22 فوریه بر رادیو آزادی گفت بر اساس خبری او در پی یک عملیات 4 نفر بازداشت شد. شرط این بود که اسمش مخفی میماند، اما زبیدوف میگوید پس از چند ماهی تفتیش معلوم شد که اسم او در پرونده جای شده است و گمانبران از این با خبر گردیدند.
همونو حال من گفتشوش هر کجا با گفتشوش مگود که همینو با فروختشی منه که همه باله چه دعوه خواهر فروختشی منه ده همونو باور کنید قریب یک سهل و اولوتوست که 2000-3000 دوزه مزار سر کم از دشمن پیدا شد من با زندگی من غازم شد که اومده شکایت کرم اینو من با خاصی فرسان که مان چند نمیسته که میگه در عیدنامه همون چار کرد به هفت دوست نامی من هم نامون نصب هم نامی من هم که باید که فاش نمی کرم اما همین گه مقصد همه همین درست هم.
این مرد میگوید حالا هر نفری با هر اتهام در دهه بازداشت شود انگشت اشاره همچون خبر رسان به سوی او دراز میگردد.
با من خانم الله سوزم هم باور کنید و الله قدرم هم بینم هم مکرزم هم و در همه کشلوخ هم نیستم.
مرتضی زبیدوف ماشینی بارکش شخصی دارد و زندگی خانوادهش از این حساب است. حالا در دست بسته عریضه به دوشنبه آمده است تا شکایتش را در این باره به دادستانی و دستگاه اجرایی پرزیدنت سپارد. رشید یک ساکن دهه فاروب پنجکند گفت مردم دو نفری بازداشت شده از آن 4 نفر را بیگناه می‌دانند و به همین خاطر اندیشه‌شان نسبت به مرتضی دیگر شد. معمولا نهادهای انتظامی در برابر همکاران رسمی با برخی از شهروندان به طور مخفی همکاری می‌کنند و در آشکار شدن جنایت‌ها از آنها معلومات می‌گیرند. بر اساس قانون‌های تاجیکستان افرادی که پنهانی با مقامات انتظامی همکاری و مقامات را از جنایت آگاه می‌کنند باید نامشان پنهان بماند. یک منبع در مقامات تفتیشاتی ولایت سغد روز 22 فوریه گفت نمی‌داند آیا بازداشت قاچاقبران در پنجکند با کمک مرتضی زبیدوف امکان پذیر شده است یا نه، اما می‌داند او در این پرونده همچون شاهد ثبت شده است. در جامعه تاجیکستان همکاری ساکنان با مقامات به سختی پیش می رود. بعضی شهروندان که تجربه این همکاری را دارند می گویند در نهایت امر همکاری آنها با این نهادها فاش می شود و آنها زیر فشار خانواده بازداشت شده ها قرار می گیرند. در حالت های بدتر از این بازداشت شده بدون مجازات می ماند و برای قصد گرفتن از خبررسان به اصطلاح دندان تیز می کند. مقامات تاجیکستان میگویند اکثرا ساکنان از خبر دادن از جنایت و پیشگیری آن خودداری میکنند. اخیرا برخی روحانیان در نمازهای جمعه از ساکنان دعوت کردند که با مقامات در سمت خبر رسانیدن از جنایت یا افراد شبه آور همکاری کنند. آنها گفتند خبر رسانیدن از جنایت گناه نبوده بلکه اجرای مسئولیت شهروندی و ایمانی مسلمان است.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
یتیم دختران را کی خواستگار می شود؟
امام حسین 7 ساله داوطلب رکورد های گینس، تلاش کمیته جوانان برای این امر است.
هنر برای تامین زندگی، ده ها دختری بی دیپلم در رشت دوزندگی می آموزند.
روز مردان زنان را به تقدیم تحفه های سزاوار و جالب وادار کرده است.
این است نامگوی مطلب های مطرح شونده در آینده سازی امروز. درود همسالان عزیز و دوستان مهربان، امیدوارم که خوب و خوش اید و شنیدن آینده ساز را در این وقت و ساعت فراموش نکردید. حالا مهمان کشانه های شما می شود و من هستم سروینوز روحلو با همکارم امریدین و ویژه برنامه جوانی رو از استودیوی دوشنبهگی رادیو آزادی تقدیمتون میکنیم.
بله سلام شنونده های گرانقدر و همسالان عزیز و هواداران همیشگی برنامه های رادیوی آزادی، امروز هم تلاش کردیم با کلبوری پر از مطلب های شنیدنی شما رو با خبرهای تازه از حیات جوانان آشنا سازیم.
امروز نیز چون معمول در برابر خبر و گزارش های تازه و جالب ترانه های دلنشین هم داریم که از شنیدنی آن پشیمون نخواهید شد و حالا دیگر صحبت رو به درازونه میکشیم و از همکارمون افسانه اکبر شو دعوت میکنیم تا ما و شما رو با تازه های عالم جوانان آشنا سازد. در شهر کیف پایتخت اوکراین جستجوی جسد دانشجوی ترکمنستانی مقدس ناصرعلیو که خود را از بالای پل به دریا انداخت ادامه دارد. بنا به فرضیه‌های پیشکی ناصرعلیو در پی یک مشکل دانشگاهی دست به خودکشی زده است. در خودکشی او رهبریت دانشگاه طبی کیف عیبدار می‌شود. در دادستانی کیف گفتند که ناصرعلیو 30 ژانویه از دانشگاه بیرون شده به مترو نشسته و سپس خود را به دریای دنپر انداخته است. این همه را دوربین‌های نظارتی ثبت کردند. یوری بیلیتس معاونی سردار خدمات حالت های فوق العاده اوکراین گفت
ما تمام چقوری ها را از نظر گذرانیدیم ولی متاسفانه چیزی را پیدا نکردیم.
خانواده دانشجو میگویند در خودکشی ناصرعلی و رهبریت دانشگاه عیبدار است، زیرا به گفته آنها رهبریت دانشگاه زیر سندی که دانشجو در پایه آن میتوانست مهلت انجام شده روادید ویزای خود را دوباره تمدید کند امضا نگذاشتند. ارزش متر متاعی ملی ادرس در شهر خوجند از 20 سومانی سال 2014 در روزهای اخیر تا به 10 سومانی ارزان شده است. مسئولین میگویند دوام این سالها شماره هنرمندان افزوده، استحصال این متاع ملی هم بیشتر شده است. دوام یک سال اخیر هنرمندان سوخت 200 هزار متر متاع اطلس و ادرس استحصال کردند که 185 هزار متر آن به فروش رفته است. مبلغ فروش از متاع اطلس و ادرس تخمین به 2 میلیون سومانی برابر است. محمد یعقوبی سردار سیسای دولتی مکتب احیا و رشد اطلس و ادرس بافی دستی و دیگر هنرهای ملی گفت که دوام 5 سال اخیر توجه به این متاع ملی افزوده است.
در جویگی با همکاری متخصصان موسسه در همه شهر و نواحی های ولایت مرکزهای مغازه‌های فروش محصولات هنرمندان تشکیل کرده شد که در آنجا هنرمندان از محصولات استحصال نموده خود به فروش برآورده و این تحت نظارت دائمی موسسه گرفته شده است.
در ولایت سوخت 262 مرکزهای تعلیمی استحصالی عمل میکنند که 191 تای آن مرکزهای اطلس و ادرس و 71 مرکزی قالین بافی است. در مجموع به مرکز اطلس و ادرس بافی حدود 28 هزار زنان و دختران خانشین به هنر آموزی جلب گردیدند. یونیسف اداره سیمم در امور اطفال روز 20 فوریه اعلام کرد کودکانی که در کشورهای فقیر به دنیا می آیند با تهدید مرگ روبرو می شوند و افغانستان، پاکستان و کشورهای آفریقا با سطح بلند مرگومیری کودک در سرخط این رویخط قرار دارند. این سازمان در گزارش تازه خود گفت با وجود پیشرفت کمک طبی 7000 نوزاد در کشورهای فقیر همروزه می میرند. یونیسف می گوید شانس زنده ماندن کودکانی که در ژاپن، ایرلندیا و سنگاپور تولد می شوند 50 برابر بیشتر از امکان کودکانی است که در کشورهای فقیر به دنیا می آیند. هنریتا فور مدیر اجرایی اداره سازمان ملل متحد در امور کودکان گفت همه‌ساله 12.6 میلیون کودک در سراسر جهان در ماه اول زندگی از دنیا می گذرند. در گزارش آمده است که بسیار نوزادها نه به علت طبی بلکه از سبب می میرند که در آیله‌های فقیر به دنیا آمدند و یا از کمک طبی محروم هستند. آوازخوان شناخته تاجیک نگین امانقل و ترانه نوش با نام وادیل من بر پایه یک غزل بی‌زوال مولانا را نشر کرد. وادیل من از نخستین ترانه های نگین بعد تولد پسر دومش داوود جان است. نگین امانقل و روزهای 23-24 فوریه در خوجند و بوستان 6 کنسرت می دهد که نیز نخستین کنسرت های او بعد تولد فرزند دویم و هم یک مدتی کنار بودن از صحنه می باشد. نگین امانقل و ترانه نوش وادیل من را شام 13 فوریه در نگین میوزیک صحیفه رسمیش در تارنامه یوتیوب نشر کرد. این صحیفه را آوازخوان جوانی تاجیک به تازگی در یوتیوب باز کرد و قصد دارد من بعد ترانه های نوش را از همین کانال پیشکش مخلصان خود کند. ترانه وادی لیمان را نگین با سبک آرام خاص او و خیلی گوش نواز اجرا کرده است.
وادی لیمان وادی لیمان وادی لیمان وادی لیمان قصد جفا نکنی بر بکنی با دل من با دل من با دل من با دل من با دل من
شما ویژه برنامه آینده ساز رو از موج‌های رادیوی آزادی میشنوید و حالا برنامه رو با مطلب‌های وعده‌گی ادامه میدیم. نخست خبری خوش داریم از تلاش کمیته جوانان در مورد پیشنهاد کردن نامزدی نورس تاجیک به رکورد‌های گینس.
بله، مقامات تاجیک برای پیشنهاد نامزدی امام حسین عمروف یک نورس تاجیک با کتاب رکورد‌های گینس دست به کار شده است. مسئولین کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان میگویند از وزارت بهداشت درخواست کردند این نورس تاجیک را تشخیص و صحتی او را معین کنند. امام حسین عمر فی 7 سالت استعداد یک بار اجرا کردن 11 هزار مراتبه بالا فشاری یا ازجیمنی را دارد و این کار را در 6 ساعت و 20 دقیقه و بدون تنفس انجام میدهد. پدر امام حسین در اولین صحبت با رادیو آزادی گفته بود باید زور و بازوی فرزند 7 ساله اش را در کتاب رکورد های گینس ثبت کند.
احتم عبدالعزاده رئیس کمیته جوانان و ورزش در صحبت با خبرنگاران گفت برای تهیه کردن سندهای امام حسین 7 ساله از وزارت تندرستی تاجیکستان درخواست کردند صحت او را پورا از تشخیص طبی گذرانند. با گفته عبدالعزاده پیشنهاد نامزدی امام حسین به کتاب رکورد های گینس ترتیب وقت و مبلغ معین را طلب میکند.
در مورد گذاشتن рекорд дар китоби гинис мо маълумотҳои заруриро дастрас кардем ва маълумотҳо низ далолат аз он мекунанд ки чунин рекордҳо гузошта шудаанд. масалан дар баъзе китоби рекордҳои гинис 40,000 рекордҳо ба қайд гирифта шудааст ки аз он 4,000 адади он чоп шудааст. боқӣ монда рекордҳо дар сомонаи дахлдори ин ташкилот ҷойгир карда шудаанд ва шумораи беҳтарин болофишорӣ яъне аджимани дар сомона 1795 маротиба нишон дода шудааст. аз ҷумла 10507 болофишори беист. дар маҷмӯъ чунин рекордҳо аллакай гузошта шудаанд.
аммо падари ин варзишгари хурдсол иддао дорад ки ҳанӯз касе мисли писари ӯ ба ин теъдод болофишорӣ накардааст. ӯ дар ин бора маълумоти зиёд ҷамъ овардааст ва мегӯяд танҳо як ҷопонӣ соли 1980 бо иҷрои 10,000 болофишорӣ ба китоби рекордҳои гинес шомил шуда буд. раҷаб умаров падари имом ҳусайн мегӯяд фурсати пешниҳодии номзадии писараш ба рекордҳои гинес тӯлонӣ шуд ва шояд این تعداد بالافشاری او را کم کند زیرا پسرش هر روز وزنی بیشتر میگیرد.
ما میخواهیم که همه کمیته ورزش دیگر کمیته هاش دستگیری کنند که همه فرزندی همه تاجیکستانی ها با کتاب رکورد گینس داخل شود. راهنمایی کنند که چیکار کردن در کار با گجوم رجعت کردن در کار.
اما رئیس کمیته جوانان گفت برای پیشنهاد نامزدی این نورس باید کارشناسی بین المللی را به وطن دعوت کنند که مبلغ عمومی حدود 10,000 دلار را در بر میگیرد.
ما حاضر تحلیل ها رو کرده ایستادیم که همین شماره بالافشاری که نورس تاجیک به انجام رسانیده است در همین کتاب رکوردهای گینس دقیقا به قید گرفته شده است. یعنی علاقه ترتیبی به رکورد گینس وارد گردیدن مهارت انسان معین است. ما ترتیب به پروگی معین است که چیونه درخواست از نو از جانب خود شخص نزدیکان و تشکیلات ها پیشنهاد کرده می شود. خروجات ها نیز معین گردیده است و من فکر می کنم که در صورت در اصل معین نگردیدن چنین رکورد ما می توانیم که روحهای پیشنهاد درخواست رو جستجو نموده اون رو عملی سازیم. امروز مقامات داخلدار در این جبهه کار کرده ایسو.
امام حسین 7 ساله در یگان تالار ورزشی مشق نمی کند و مربیش هم یگان ورزشگری حرفه‌ای نیست. مربی او پدرش است، یک دوستدار ورزش که تمام عمر آرزوی قهرمان شدن را داشت ولی شرایط امکانش نداد با ورزش حرفه‌ای رو بیارد. اکنون میخواهد این آرزوی خود را در پسرش عملی کند. این ورزشگر خردسال رجای مخصوص دارد و روز او از ساعت 5 صبح شروع می شود. ساعت‌هایی که برادر دوگانیکش و اکثر همسالان دیگرش در خواب نازند او با دویدن مشغول است.
برخی از طبیبان تاجیک از جمله پزشکان ورزشی اجرای هزارها دفعه بالافشاری از جانب یک کودک را غیر ممکن و از سوی دیگر فوق‌العاده ارزیابی می‌کنند. یک دکتری ساحه ورزش که در صحبت با رادیو آزادی گفت این کودک باید از جانب پزشکان کسبی معاینه و سنجیده شود، ولی به گفته تحلیلگران ساحه ورزش توان اجرای چنین کار را تنها افرادی از نظر آمادگی جسمانی فوق‌العاده دارند. تعداد چنین افراد هم به گفته آنها در جهان کم شمار است.
ولی رجب عمرف میگوید ضمن یک تشخیص 2 سال پیش پزشک کودکانه‌ای که امام حسین را هنگام اجرای بالافشاری نظارت میکرد گفته است این هنر او فوق‌العاده است، چون با وجود ساعت‌های طولانی روی دست ایستادن و بالافشاری کردن در جسمش یگان تغییرات احساس نمی‌شود. ما هم امید می‌کنیم که ارزوی این نورس تاجیک عملی می‌شود و ما نیز در برنامه‌های آینده آینده‌ساز از این به شنونده‌ها خبر خواهیم داد.
البته ضمناً حالا یک خوشخبری دیگر هم داریم. برای اولین بار تربیت‌گیرندگان یک یک خانه اینترنت به تماشای فیلمی سدی برده شدند. این اقدام از سوی شرکت تیسل و خانه سینمای کیهان راه اندازی شده، هدف هم خوشحالی بخشیدن به یتیمان گفته می شود.
واقعا این خوب است، وقتی یتیمان را خوشحال میکنند. سروینوز، من سر یک چیز فکر دارم. همین یتیمان وقتی که از یتیم خانه یا خانه اینترنت ها فارغ می شوند به کجا می روند؟
خیر، مرد زندگیش رو می یابد، به دانشگاه داخل می شود یا جای کار می کند. حدیم کن
اینش که فهمو، اما دخترها چی؟
برای دخترها هم امکانیت ها کم نیست، برای برخی از آنها هنوز قبل از ختم مکتب خواستگار پیدا می شود.
عجیب کو، اینها رو کی خواستگاری میکند و از کی خواستگاری میکند؟
حالا بیا درباره زندگی یتیم دختران در خانه اینترنت گزارشی همکارمان زرنگیز نوروزشو رو میشنویم که از خواستگاری یتیم دختران قصه میکند.
تصوری هست که دختران یتیم خانه با زندگی مستقل مطابق نیستند. امینه اسماعیلوا میگوید این نظرها غلطند.
همین دختر اینترنت خود به همان شرایط اویله مطابق شده است، یعنی که به همه درد و غم، به همه گشنگی خود مطابق شده گی. اگر به یگان اویله کی رود، هیچ یگان مشکلی به او نمیاد، زیرا خو اگر به او فشار آورند خو خرسان اویله مطابق شده است.
مثل هر خانه ای که در آن دختری قدرس است، در یتیم خانه ها را هم گوه ها خواستگار ها میکوبند. گلیزار رحیمو و مربیا و رئیس دختران مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم ناحیه شهری نو گفت:
میامدن کمبیزت ها که دخترها در اینجا که همه چی به پرسب و پرتاقت میشوند، آمدن که ما کم بخلیم، این دخترها در خیلی چیزا زندگی کرده میتوانند، طاقت کرده میتوانند، ما میتوانیم ممکن اینها رو به کلینی خود قبول کنیم همچه فرزند.
از حدود 400 تربیت گیرنده یتیم خانه ناحیه شهری نو نزدیک به 100 نفرش دخترانند.
دخترها رو جمع کرده مجلس ها میگذاریم، از تجربه خود صحبت ها میکنیم، فهمانده دهی میکنیم که در باید ما مستقل باشیم، باید ما پرتاقت باشیم.
دختران یتیم و معلول و بپرستار در این مؤسسه در قطار پسران بعد از ختم یتیم خانه ها به تحصیل و کسب و موزی فرا گرفته میشوند. در میانی آنها دختران بالاتر از سنی 18 هم هستند. موجوده سید احمدزاده رهبر لیسه کسبی مخصوص معلولان گفت:
خوانندگان بسیار وقت به ما از خونه اینترنت ها می آیند. پر سال همین خیل مثال گفته می توانم که یک دخترک از خونه اینترنت آمد تحصیل نمود. دو سال وقتی که تحصیلش علاقه ختم کردن، ما در تشویش بودیم و خوشبختانه یک اویله پیدا شد که آمدن اونها خواستگاری کردن و حالا البته صاحب فرزند شدند، صاحب دخترچه شدند.
با گفته مولوده، آنها قبل از مساعده در تشکیل چنین اویله ها وضع زندگی و شرایط جانبی داماد را جدا می آموزند. موجوده سید احمدزاده گفت:
ما پیش از همه، پیش از اویله دار کردن همین دخترکان، چه پسرها باشد چه دخترها باشد، ما از وضع اویله اون نفری که امروز به خواستگاری می آیند، کلینکوبی می آیند، ما با این اویله شناس البته می شویم، زیست زندگانی آنها می بینیم، مقصد آنها البته ما دیده می برویم که با چی مقصد آنها دختری ما کلین می کنند، و وقتی که ما باوری حاصل کردیم، البته ما نیز روزگی مثل هم پسر هم دختر رو البته به این نوبت می گیریم.
مسئولین یتیم خانه ها می گویند خواستگارهای هم هستند که با توجه به بیکس بودن دختران می خواهند از اینجا به خانه خود نه یک فرزند و کلین، بلکه بیشتر خدمتگار برند. از این رو به تاکید مربیه ها، اویله های خواستگار خوب سنجیده می شوند. سهیلا خالوه امسال لیسه کسبی مخصوص رو ختم می کند. او نیت دارد تحصیل رو در دانشگاه ادامه دهد. برای همین با خواستگارانی که به سراغش آمده اند جوابی رد داده است.
حال باید خونده تحصیل رو دام داده با جای کار تامین کردن خودم، بعد با فکر
نگین خالو و امسال خونه اینترنت شهری نو رو ختم میکند. بعد از جدا شدن پدر و مادر، او در تربیه بابای پیر ماند و در خردسالی به یتیم خونه آورده شد. میگوید تنها در خانواده صاحب معرفت و سالم میتواند خوشبخت باشد.
آنها خود اویله یعنی علم آموخته دارای، یعنی مثلا هم پدر یا هم مادر همون شخص از همین خونده، مثلا خوندگی باشد.
در تاجیکستان در مجموع حدود 70 یتیم خانه فعال است که بیش از 10,000 خواننده را به تربیت فرا گرفتند.
تشکر از زرنگیز و شنونده های عزیز. اگر شما می خواهید شکل ویدیوی این گزارش را ببینید، حتما به وبسایت رادیوی آزادی وارد شوید و یا در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب آن را تماشا کنید.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما نرسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
آینده‌ساز@rfirl.org. با ما در تماس باشید.
همدمو
همراه باشید.
ویژه برنامه آینده ساز رو از رادیو آزادی میشنوید و حالا برنامه رو با مطلب دیگری ادامه میدیم. این نوبت از روزگار دختران بی دیپلم در منطقه رشت خواهیم گفت که برای تامین زندگی هنر می آموزند.
سروینوز من نفهمیدم. دخترها. امروز که 23 فوریه است و روز مردها است و فکرم اما خودت فقط درباره زنان و دختران گفته استودایی. گندر کجا شد؟
فهمیدم امریدین روز ارتش ملی همچون روز مردان است. با خودت و به تمام مردان تاجیک عید مبارک. من این را فراموش نکردم و حالا در ادامه گفتار در این موضوع هم خواهیم گفت. فقط سراسیمه نشو.
تشکر سروینوز. باشد پس حالا بیا درباره فعالیت مرکزی پشتیبانی زنها در ناحیه رشت میگویم بعد درباره ایدیمو.
حدود 3,500 بانوان منطقه دوردست کوهستانی در مرکز پشتیبانی زنها در ناحیه رشت کسب آموخته و توانستند از حقوق خود حمایت کنند. همزمان این مرکز تقریبا به 7,000 بانوان این منطقه عمدتاً مردسالار کمک های طبی زنانه ارائه کرده است. حالا شادمان یتیم را میشنویم که از این منطقه دیدن کرده با این زنان و دختران از نزدیک صحبت داشت.
مروارید سعیدوا میخواست طبیب شود ولی بعد ختم مکتب میونه مثل اکثر دختران وادی رشت خانشین شد. باز شدن مرکز آموزش کورس های کوتاه مدت دوزندگی باعث شد که برای خود منبع درآمد پیدا کند. حالا با نزدیک شدن بهار برای دوختن لباس های نوروزی فرمایش زیاده گرفته است. مروارید سیدوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت
او یاد گرفتیم دوختن نمو و سه ماه کورس اتیا کردیم. ما هم زنای بیکارچی خانشین یاد گرفتیم دوختن در جد حسابی مرد و جوان دوختن زنانی مرکزی نهیه ایرشت با دخترهای هستن که در خونه دوزنده جویست و دختصادی هم بازی پیش و نوروزای کار فرمای نوروزی دخترست میدوزیم.
خوب در برابر مروارید حدود 1,000 بانوی دیگر اساساً آنهایی که از شوهرهایشان جدا شدند در این مرکز کسبی دوزندگی آموختند. در ناحیه رشت که مثل اکثر منطقه های کوهی جای کاری کافی ندارد این بانوان توانستند برای پیشبردی زندگی در خانه هم جای کار پیدا کنند. حبیب ستارو که با دختران درس دوزندگی را می آموزد در صحبت با رادیوی آزادی گفت
باینده انشالله که باید هسته باید که قریب 12,500 باید دونه باید کنیم کیور کنیم قریب مکتبی هم نوحیه 12,500 خب 8,000 همین شهرک کیور کردن شد همین کارخونه یکنم دختر رو وزیر بای میکنن کار میکنن همین قویانده همین رو باید کیور کنن تو 25 آگوست کیور شد و بسپاری میشون.
در مرکز ذخیره‌ای زنهای غرم که با مساعدت مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شده است در برابر دوره‌های بازآموزی همچنین مشورت‌های حقوقی و طبی رایگان داده می‌شود. با گفته رهبر این مرکز بانوان ناحیه اساساً در پی مناقشه‌های عائلوی و ستانیدن علیمی پولی به آنها مراجعه می‌کنند ولی حالت‌های نیز بوده است که در پی شکایت نوخانه‌داران یا خویشاوندانشان متخصصان توانستند از هم جداشوی 50 جفت عائله‌های جوان را جلوگیری کنند. مطلوبه رجب‌علیه و رهبر این مرکز در صحبت با رادیوی آزادی گفت
با پسیخولوگ همین سال فقط همین سالی 2017 149 نفر همگی مراجعت کردگی هستند که 25 نفر اینو گرفتاری خشونت اویلوی هستند. بسیار همین چی میگن اویلا ویرون شوی اویدی همین یک گپی نوچیز یک نفهموگی نوچیز میشه و همین بینی همون اویلا نفهموگی میشه و اویلا قریب که جدا میشه و ما همین خیلی کمنده شده رفته به اونها میفهمیم.
با گفته رهبر مرکز ذخیره‌ای زنهای غرم در پی فعالیت این مرکز زنان و دختران جوان منطقه به تحصیل علاقه‌مند گردیدند و به دانشگاه‌های کشور رو آوردند. از جمله 8 نفر از ختم کرده های این مرکز به دانشگاه‌های کشور داخل شدند. در حالی که گفته می‌شود سال‌های پیش دختران پس از ختم صنف نهم تحصیل را ترک می‌کردند و خانشین می‌شدند و یا زود به شوهر می‌برآمدند.
تشکر شادمون و حالا یک ترانه می‌شنویم و بعداً برنامه را ادامه می‌دهیم.
سلام علیکم میگم به خلق تاجیکستان، سلام علیکم میگم به همه یارو دوستان، سلام گرمی من به همه مخلصان،
شهری تو رو در روچ هستی پلیگون همه خمه گذره خدمتی مدر وطن محمد لشکرم صف با صفتم بطن یه روز میبینی که میام طرفی خونه زیغنش هم مدر جون بچه پهلوانه همه خمه گذره ایره میدونم که ما جونکم ششنه حوزی در خونه گریه داره ما میدونم که دره یکی مردم میکشه میبینی که اومدم برای قصوی داره هی ما میام آیا شبای همات بو کازرما سحری پادیو میشم خزه هم سر فرما قتی برسی پوشیدگی بلا خدام یو نه خفوی زندگی مایدا مایدا میگم دم بلومون هم نارا چشمو ها بو یسول هم وقت بو شد بارم افیکرو بوشان هم مرا میفهما دو میکنم کی هیچ وقت نبینن غما دیرم میدونه هم زندگی میگذره ما ده خدمت هم بوشم اووزم میفهما یا چی میخوام که ما فقط بوشی قتی
ما میام مای عسکری. امیدوارم این رپ با شنونده های ما هم پسند شد و من این رو محض به اون خاطر انتخاب کرده در برنامه پخش کردم امریدین که امروز 23 فوریه است و چون هر سال روزی ایدی ارتشی ملی. ارتشی ملی تاجیکستان 25 سال پیش زمانی که اتحاد شوروی فرو پاشید و در کشور جنگی داخلی جریان داشت تشکیل شد. این روز در تاجیکستان چون هر سال نه تنها روزی ارتشی ملی بلکه چون روزی مردان نیز تجلیل می شود. من هم تمام شنونده های آینده ساز همچنین امریدین خودت را مخصوص با این عید تبریک می کنم.
تشکر سروین و زیمنم پیام های شوخی آمیز بعضی مردان در روز 23 فوریه در مورد توپه های ایدانه در شبکه های اجتماعی را دیدم. دیدی سروینوز؟
بله بله.
باز هم مشاهده کردم که این شوخی ها زنان را به تقدیم تحفه های سازاوار و جالب وادار کرده است، همین طور نه؟
البته در این روز دختران، همسران و خواهران، خلاصه زنان به مردان خانواده و همکاران خود تحفه ها تقدیم کرده، اونها را همچون محافظان وطن و خانواده تبریک میکنند. همکارمون افسانه اکبرشاه در یک صحبت سریراهی با چندی از زنان و دختران صحبت کرد که آنها به مردان پیام و وعده و تحفه های خود را رساندند.
تمام مردها را، تمام پسرهایم را، تمام مردهای روی جهان را با این روز تبریک میکنم و به پسرهایم، به تمام پسرها خوشبختی، سلامتی، عمری دراز، همه وقت سلامت باشند و در خدمت وطن مادر باشند.
من برادرم رو در 21 فوریه در این عید تبریک میکنم و من از همین عید بابای خیلی خواهری نغز میشوم. من پدرم رو بر 21 فوریه تبریک میگویم و با آنها در همه کارهاشون موفقیت خواهانم.
من میخوام که رادیو آزادی برادرم عبد سلام از شهر قندیبه تبریکیم. بگذار که ما را میگویم بر بیا خبر بگیره.
من پدر خود و بهادر جان را با این روز مقدس تبریک گفته برایشان پیش از همه تنی صحت خاطر جمع و خانوادگی را آرزومندم. میخواهم که همیشه در سر ما فرزندانشان باشند.
پدر جان من شما را تبریک میکنم با این روز عیدتان. میخواهم که همه وقت با مادرم باشید و مادر جانم شما را همه وقت دوست دارد.
Поздравляем с Днем защитника Отечества всех тех, кто служили и не служили, своих однокурсников в Славянском университете. Пусть у них будет море счастья в жизни, и все будет хорошо, пусть жизнь будет удачной, и пусть они сдадут все свои сессии и перейдут во второй курс.
Имрус хамай мардунру бо идзашон, бо иди артиши мили табрик мекнан. و آرزو دارم که همیشه مردها یکم وقت زنها رو خفه نکنند همه وقت دلیوبی کنند چون که آبادی اویلا خوندون و اومن پیشروی جمعیت و دولت به فکر من که زنها هستند.
پدر جان من شما رو تبریک تهنیت میکنم و آینده عاشقای شما به حد بسیار باشد.
من برادر آقمجا رو تبریک میکنم، از وی حاضر دانشجو است، میخواهم به او بهای اعلی و هیچگاه گرسنه نماند.
من دادرم از اینجا رو با این روز تبریک میگویم و میخواهم که با پکت های پوری توفه به خونه برگردد. من این تارد رو برای وی هدیه میکنم.
تشکر از افسانه و سپاس از شما شنونده های عزیز که تا این لحظه با ما بودید. حالا که فرصت جدا شده برای برنامه به انجام میرسد با شما تا صحبت دیگر خداحافظی میکنه.
خیر،
خدا نگهدار.
رویای من، دنیای من، تو قصه شبهای من، خدای من تو را دادم برای دل تنهای من. رویای من، دنیای من، فرشته شبهای من، خدای من تو را دادم برای دل تنهای من. ای گل بهارو عشق من تو که زنده هستم در یاد تو هستم. دل با دل رو دارم، مجنونم لیلا دارم، اما صد بدین دل بری مقبول و زیبا دارم. دل با دل رو دارم، یار با ما وفا دارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از روسیه و ایران و سوریه آنها را مسئول رسوایی یا شرمندگی بشری در سوریه دانست. آقای ترامپ روز 23 فوریه در یک نشست مطبوعاتی در کاخ سفید گفت هر آنچه روسیه و ایران وقت‌های اخیر در سوریه کردند این شرمندگی بشری بود. من باید این را به شما گویم، حضور ما در آنجا تنها یک سبب دارد، شکست و خلاصی از گروه دولت اسلامی و بازگشت به خانه. حضور ما در آنجا بهانه دیگری ندارد. ما تا حد ضروری به هدف خود رسیدیم، اما آنچه این سه کشور در یک مدت کوتاه با آدمان کردند شرمندگی است. این سخنان پرزیدنت آمریکا در حالی است که انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در مورد آتش‌بس یک ماه در سوریه قبول کند تا شرایط برای رساندن کمک‌های بشردوستانه و انتقال ساکنان مجروح در منطقه غوطه شرقی سوریه فراهم شود. بنا به گزارش‌ها طی تقریبا 8 روز در این منطقه بیش از 400 نفر ملکی کشته شدند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال در گزارش نوی حقوق انسان در جهان وزیر رعایت حقوق انسان در تاجیکستان را نگران کننده خوانده است. در این گزارش که آخری هفته گذشته نشر شد، گفته می شد حکومت در تاجیکستان به محدودکنی سراسری آزادی بیان و گرد همایی صلح‌آمیز ادامه داد تا دهان منتقدان را ببندد. به نوشته مؤلفان، سال گذشته ماموران میلیسه و کارمندان مقامات انتظامی به تعقیب وکیلان دفاع و پیوندان آنها ادامه دادند. سازمان گفته است بسیاری از وکیلان دفاع که با پرونده‌های سیاسی و مربوط به تروریسم کار می‌کردند با تهدید و ترسدهی روبرو شدند. این است که به گفته مؤلفان گزارش چندی از ادوکات‌ها با انگیزه‌های سیاسی به زندان کشیده شدند یا برخی آنها با نگرانی از امنیت خود کشور را ترک نمودند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه به مسئله حجاب و همجنسگرایان نیز دخل کرده است. تاجیکستان تا به حال به این گزارش واکنش نکرده است. پلیس سومالی گفت که دو ماشین حامل بمب روز 23 فوریه در پایتخت این کشور شهری موگادیشو ترکیده حداقل 18 کشته بر جای گذاشته است. گروه افراطی الشباب که با شبکه القاعده ارتباط دارد مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. پلیس و خدمات یاری تجلی در سومالی گفتند هنگام انفجار در نزدیکی منزل رئیس جمهوری تیراندازی هم صورت گرفته است. عبدالقادر عبدالرحمن رئیس اداره یاری تجلی به آژانس خبری رویترز گفته است امشب از محل ترکشا 18 کشته و 20 زخمی را انتقال دادیم. در نتیجه انفجار یک ماشین باربری حامل بمب در موگادیشو در 4 ماه قبل بیش از 500 نفر جان باخته بود که مرگبارترین ترکش در تاریخ سومالی گفته شده است. گروه الشباب تلاش دارد که حکومت سومالی را سقوط دهد. این گروه در شورش 10 ساله خود در سومالی هزاران نفر از مردم این کشور به خصوص صدها غیر نظامی را در شرق آفریقا کشته است. دادستانی کلی ازبکستان بازداشت رشید قادیروف سابق پرکرور جنرالی این کشور را تصدیق کرد. مقامات دادستانی کلی ازبکستان روز 24 فوریه با نشر اظهارات رسمی گفتند که قادیروف بر اساس 3 ماده کدکس جنایی یعنی تمجوی و سوء استفاده از منصب و پارگیری متهم است. بخش ازبکی رادیوی آزادی روز 22 فوریه با تکیه به منابع خود خبر داده بود که رشید قادیروف در شهر تاشکند بازداشت شده است، اما آن وقت مقامات ازبکستان گفته بودند درباره بازداشت قادیروف 66 ساله هیچ اطلاعی ندارند. روز شنبه دادستانی کلی ازبکستان رسما از بازداشت رشید قادیروف و همچنین افتتاح پرونده جنایی علیه او خبر داد. در همین حال منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی در شهر تاشکند گفتند که علیشر قادیروف پسر 42 ساله رشید قادیروف تقریبا 10 روز پیش از این از کشور بیرون رفته است. رشید قادیروف که 15 سال ریاست دادستانی کلی ازبکستان را بر عهده داشت، ماه اپریل سال 2015 از منصب برکنار شد. در گذشته او را یکی از ثروتمندترین افراد ازبکستان نیز نام می بردند. و در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان خانه سودای تاجیکستان باز شده است. مقامات روز 24 فوریه گفتند که این مرکز را شرکت غیور افتتاح کرد. به قول مقامات فعلا در خانه سودای تاجیکستان اساسا محصولات ساختمانی شرکت غیور که به اکبر غلاموف پسر نخست وزیر سابق تاجیکستان اسدالله غلاموف متعلق است به فروش گذاشته شده است. شرکت غیور در حال حاضر بزرگترین کارخانه های استحصال سیمنت را در اختیار دارد. تشکیل خانه سودای تاجیکستان ظاهرا پاسخ به مرکز سودای ازبکستان در شهر خوجند است. مرکز سودای ازبکستان ماه اکتبر سال گذشته در مرکز ولایت سغد به کار پرداخت و نمونه های محصولات تولیدی آن کشور را به نمایش و فروش گذاشت. طبق آمار رسمی سال 2017 حجم تبادل مال کالا بین تاجیکستان و ازبکستان به 126 میلیون دلار برابر شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی و دادستانی تاجیکستان میگویند از محکوم شدن 6 شهروند تاجیکستان در دادگاه حوزه نظامی مسکو با جرم تلاش بمب‌گذاری در یک مسافربری خردی یا مشروطکا از مطبوعات خبر یافتند و از جمله در دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند در رابطه به این پرونده با آنها نه در جریان تفتیشات و نه در مرحله سعودی مراجعه نکردند. من مرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. از سوی دیگر یک دیپلمات تاجیک گفت تجربه تحقیق پرونده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم در روسیه و در برخی کشورهای دیگر معمولا پوشیده از چشم مقامات دخلدار کشورهایش صورت میگیرد. ولی فعال حقوق بشر بهرام همرایف که در مسکو سالیان دراز به مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی کمک های حقوقی ارائه می کند و درستی حکم سود نظامی مسکو در نسبت 6 شهروند تاجیکستان شبهه دارد. دادگاه نظامی مسکو می گوید 4 نفر از این افراد به گناه خود اقرار شده است و 2 نفر دیگر گفتند که گناه ندارند، اما این حامی حقوقی که مرافع را نظارت می کرد می گوید هیچ نفری از عیبدار شمندا گناه را به گردن نگرفت و نسبت حکم دادگاه ناراضیگی بیان کردند. بهرام همرایف که روز 22 فوریه بی واسطه در مرحله اعلان حکم دادگاه حوزه نظامی مسکو شرکت کرده است، برادی آزادی گفت با سالهای طولانی از 12 تا 18 سال محکوم شدن شهروندان تاجیکستان ناعادلانه بود و دادگاه با نقض مقررات مرافعوی جریان گرفت. بهرام همرایف روز 23 فوریه در صحبت با رادیو آزادی از شهر مسکو گفت جریان تفتیشات بدون تشخیص سودی صورت گرفت.
Естественно, им голосуют Каргина. И однозначно им ищет,
شهروندان تاجیکستان سمرالدین نجم‌الدین 25 ساله، حبیب الله حکمت‌الله 26 ساله، بهرالدین مومینوف 30 ساله، غلامجان حسنوف 31 ساله، انور یلداشوف 28 ساله و منوچهر لطیفوف 20 ساله ساکن شهر دوشنبه به مهلت از 12 تا 18 سال زندان محکوم شدند. مفتشان همچنین ادعا کردند که عیب‌دار شونده‌ها هوادار گروه تنرب دولت اسلامی بودند شوند و می‌خواستند بعد حمله افتابوس به این گروه همراه شوند. به ادعای مفاتشان در سال 2016 عیبدار شونده می‌خواستند به یک مسافربر در منطقه لیبرتسی کناره مسکو بمب گذارند. بر اساس حکم دادگاه شهروندان تاجیکستان به 6 ماده کدکس جنایی روسیه از جمله تلاش تشکیل ترور، عضویت در گروه تروریستی و نگهداری مواد ترکنده متهم بودند. بهرام همرایف گفت همه محکوم شده ها را ادوکات های دولتی حمایت می کردند و رفتار آنها هم در دادگاه بیشتر با جانبداری از طرف عیبدار کننده بود. حالا معلوم نیست که تا کجا محکوم شده های ناراضی از بالای حکم دادگاه شکایت می کنند. در همین حال آینی حال بابا نظر و حامی حقوق بشری تاجیکستان می گوید وقتی شهروند کشور در روسیه و یا در هر کشور دیگر قرار دارد، حتما تحت حفاظت مقامات تاجیکستان باید قرار داشته باشد. وقتی شهروندان تاجیکستان با جرم عیبدار کرده می شوند، در روسیه باید سفارتخانه و کنسولگری و دادستانی کل در جریان باشند و از جریان تفتیشات با خبر باشند تا کجا شهروند تاجیکستان گناهکار است و نحوه تفتیشات در نسبت او چگونه صورت می گیرد. وی می گوید ببینید شهروند روسیه ویکتور بود در امریکا محکوم شد، ولی روسیه تا حال می خواهد این قضیه بازبینی شود و از شهروندان حمایت کند. برخی جامعه شناسان میگویند به خاطر بالا بردن آمار مبارزه با تروریسم برای پلیس ضرور است که به ساختکاری پرونده ها دست زند و گاه در میان قربانی ها قشر کم حقوق ترین مهاجران کاری انتخاب می شوند. سنجش درستی حکم‌های دادگاهی از جریان تفتیشات امری محال است، چون که معمولاً سیستم دادگاهی و تفتیشاتی بین هم در ارتباط و همکاری می باشد و با سبب فساد بلند دادگاه‌ها هم ناشفاف می باشند. گروه‌های حقوق بشری روسیه می گویند که مهاجران کاری تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی در مقابل مناسبت‌های ناعادلانه مقامات روسیه و دستیابی به حمایت قانونی از کمترین حقوق برخوردار هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان بیش از 100 نامگوی هنرهای مردمی کاسبی از پرداخت انداز کاملا آزاد شدند. ادرس بافی و شیرازدوزی، رسامی، هیکلتراشی، سنگتراشی و نی و روبابسازی از جمله 104 نامگوی هنر و کسبهای شدند که از پرداخت مالیات آزاد شدند. این قرار حکومت تاجیکستان تحت رقم 60 صادر گردیده است. بر علاوه این امتیاز، کاسبان اینچنین از گرفتن پتنت یا شهادتنامه صاحب کاری هم خلاص شدند. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. با پیشنهاد امام‌علی رحمان سال 2018 هم سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است. حکومت با دادن امتیاز به کاسبان می‌خواهد از یک طرف کسب‌های کهنه را از نابودی نجات دهد و از سوی دیگر برای یک عده کاسبان امکان فعالیت کردن را فراهم سازد. چون برخی از کسب‌هایی که در اینجا ذکر شدن از جمله کوشین‌پزی، خاتم‌کاری، خرمه‌سازی، چالبندبافی برای اکثر ساکنان مخصوصاً جوانان ناآشنا است. یک پرسش سریراهی ما در شهر دوشنبه این را ثابت کرد.
گچکاری چیزی که ما میفهمیم نفره با لای چیزی که میسازن کسا طبق با فکران گچکاری با فکران همین هست
بگر این موسیقی برای موسیقی شعر آهنگ ایجاد کردن همین
مالی آهنگ. کاسبان میگویند از روی این پیشه ها درآمدی چندان ندارند، اما آزاد شدن از مالیات آنها را به پیشهشان بیشتر دلگرم خواهد کرد. ارگشبای غفوروف ساکن ناحیه استرفشان یکی از دهها کاسبان تاجیکستان است. کسبی عجوبه سازی را از بابا و بابا کلونش به میراث گرفته است. کاسبان به مثل ارگشبای غفوروف تا کنون با گرفتن پتن فعالیت میکردند. اندازه هر ماهی اکثر کاسبان 180 سومانی در یک ماه مقرر شده بود. ارگشبای غفوروف همراه با فرزندانش در حوله خود در استرفشان از سفال سووینیر، عجوبه و خشتک های سفالین میپزد. او گفت
قریب 7 پیش با ما همین هنرهای کلالکتی مشغول بودن اولادن همین کار آمدستیم همین حاضر با خدا بشکر و این کلالت که با نویگیلی کلاسیم من اعضای ساقی هنرمندان هم بیشتاریم ها خورسن شده عجوبه میگوین عجیبا همین از آنهای خوشتکچه های سفالین که از قفاش خوشتن دارد و بعد نموت های افسانوی مازیچه های سفالین قیمه میشن.
خریداران اصلی عجوبه های غفوروف بیشتر سیاحان خارجی هستند. او میگوید مردم تهجوی چندان به عجوبه های سفالین او توجه ندارند و برای تفلان خود اکثر وقت لختک و بازیچه های پلاسماسی ساخت چین را میخرند. حالان که بازیچه و عجوبه های ساخته غفوروف همگی از گیل آماده شده برای صحتی تفلان به فرق از پلاسماس زیان ندارند. سرازیر شدن محصولات ارزان ساخت چین و تاجیکستان بازار بسیاری از محصولات کاسبان را حتی در بازار داخلی تنگ کرد. تاجران این زمان با بازارهای تاجیکستان شروع از داس و تبر، بلغه و تشت تا تاقی و شیراز پاچه ساخت چین را وارد میکنند که تا کنون این نمودی محصولات را تنها کاسبان محلی استحصال میکردند. هرچند محصولات ساخته چین صفتی بلند ندارد، نرخ ارزان آنها را در بازار رقابت پذیر میکند. کاسبان میگویند آزاد شدن از پرداخت انداز یک سرباری را از دوش آنها خالی میکند و در رقابت با مالهای چین تواناتر خواهند شد. نگینه اکرامو و رهبر انجمن کاسبان و هنرمندان در تاجیکستان روز 21 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان رقیب اساسی کاسبان تاجیکستان نه محصولات چین بلکه مالی استحصال ازبکستان است. او گفت
اگر کیوایو پورا از انداز آزاد باشند و یگان حجت تصدیق کننده نگیرند مگر و یا حمایه دولت به چه خیل می شوند بعد سکان می مسوند گرفتن سکان ابی چینی با کجا با قید کجا با می استان نباشد
اکرامو افسود حالا اکثر دوکانهای مال هنرهای مردمی محصولات ساخت ازبکستان را می فروشند. او گفت از مالیات آزاد کردن کاسبان پیشنهاد آنها بود چون که کار و درآمد اکثر کاسبان موسمی است و آنها توانی تمام سال پرداخت کردن انداز را ندارند. قرار حکومت کاسبان را از ضرورت گرفتن پتنت و یا شهادتنامه صاحبکاری نیز آزاد میکند. اما اکرامو میگوید در این حالت کاسبان هنگام بازنشسته شدن از گرفتن نفقه و دیگر کمک های اجتماعی محروم میشوند و از این رو آنها طرفداری پتنت گرفتن کاسبان هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قفسم تن بودیم تو فاریز ابرها در بدنم زندانیز نیست شتره که پناهم باشد آسمان بارانیز آسمان بارانیز آسمان بارانیز آسمان بارانی از چیان گوش ایریختی بدهن همگی می دانن همگی می خوانن مدنی سرمایه من را که فقط یک دل بود و تو غارت کردی داغی رسوایی عشقت گلی آسمان بارانیت آسمان بارانیت آسمان بارانیت آسمان چکک خانه ما در صددی ویرانی آسمان بارانیست، آسمان بارانیست، آسمان بارانیست، آسمان بارانیست. گریه دارم با بین بام دلم، نابدان زمزمه آخری خود را وشی که بایی دهدار سنو لرزدن قامتی دوار دوید دستک از جای افتاد خانه از پای افتاد وای افسوس افسوس بعد از این منزل من دشه سرگرداریست آسمان آسمان بارانیست، آسمان بارانیست.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بایسگاه خوشادی در ناحیه شهری توز بیلیت خطلان تقریبا 10 سال باز هیچ قطاری از ازبکستان نامده است. اما همکنون ایستگاه را برای استقبال قطار در انتظار مسافربر از کشور همسایه آماده می کنند. ایستگاه خوشادی یکی از ایستگاه های راهی آهنی اموزنگ خطلان است که از شاهرک های ترانزیتی برای جنوب تاجیکستان برای زیاده از 3 میلیون اهالی محسوب می شود. سال 2011 در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشینی ازبکستان این شاهرگ را بریدند و خطلان از راهی ارزان و آسانی تأمین مواد غذایی و محصولات محروم شد. اقتصادش صدها میلیون دلار ضرر دید و پیوند خشوتباری ساکینان ازبک تبار خطلان هم تقریبا کند. حالا ساکینان دو طرفی سرحد اطراف گذرگاه را نیز تازه و بناهای لبی راه را سفید می کنند. خبری به زودی باز شدن راه و روای آسان بین تاجیکستان و ازبکستان ساکینان نزدی مرزی را در شهر توس خوشحال کرده است. خالده معتاوی 50 ساله به دیداربینی نزدیکانش در آن طرف مرز آمادگی می گیرد. می گوید که از یک طرف گرفتن ویزه مشکل است، از طرف دیگر خرج سفر زیاد بود.
از سال 1992 در اینجا زندگی می کنم. خیش و تبرهایم در ازبکستان هستند. عذاب می کشیدم. به قریبی رفته آمدم. راه ها خوب شدند، معامله ها خوبند از هر دو طرف. مادری 80 ساله دارم. مادرم را یاد می کنم. خیش و تبار دارم. خدا خواهد راه کشاده شود و دیدارشان می رسم. خرسند می شوند.
او آخر سال 90 از ولایت فرغانه به ناحیه شهر توز عروض شد. آمد و به بسته شدن راه خبرگیری از نزدیکانش مشکل گردید. اشین دوستیارف ساکن دیگری شهر توز جیگولی کهنه‌اش را برای حولی برآورده تعمیر می کند. او سال 2005 آن زمانی که گذرگاهی ایواج فعال بود به این جیگولی به ازبکستان رفته و مهمان خش و تبارش شد. اشین می گوید تصور نمی کند که این ماشین ویرانه را روز به امید سفر دوباره به ازبکستان و دیدن نزدیکانش تعمیر می کند.
را خوش شود، زنم نداره. طرف ازبکستان هم خوشتبر میاید. من هم میرم. بسیار خوشتنده ایم. یک بار آمده بود تمام. دیگر یکان بار آمده بود.
مقامات محلی میگویند 90% ساکینان دهه لوبیاکاری ناحیه شهر توز در نزدی مرز با ازبکستان در آن طرف سرحد خش و تبار دارند. اکمل جان غوچیف رئیس محله لوبیاکار گفت ساکینان سالها باز در فکری سفری آسان به کشوری همسایه بودند و ظاهرا این بهار به آرزویشان خواهند رسید.
ما
هیچ این طرف خاطر رفتن نمیتونست، فقط راحت همین دوشنبه چه ریگر همین قد میرفتیم دینا وقتی عذاب بود رفتن آمدن بیاد قیم بود نمیتونستم وقت چه رفتن آمدن خبر گرفتن خشتاورا اونا توی تماشم رفتن اونا آمدن نمیتونست ازبکستان نمیموند رفتن آمدن.
مقامات تاجیکستان میگویند باز شدن راه آهن و گذرگاه به رشد اقتصادی ولایت ختلان و مناطق مرزی ازبکستان مساعدت میکند. دولت چاگل احمدزاده رئیس ولایت ختلان میگوید باز کردن راه اموزنگ ختلان و دوباره باز کردن گذرگاه ایواج یکی از عملهای دیگری گرمتر شدن رابطه های بین تاجیکستان و ازبکستان است که بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف در سال 2016 شروع شد. حرکت در راه اموزنگ را ختلان هم ظاهرا با سفر او به تاجیکستان در ماه مرد شروع می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
دادستان کل تاجیکستان پرونده خودکشی سیدامیر صوفیو ساکن دهه زرکمر ناحیه واسه را از نو بررسی خواهند کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. خانواده صوفیو روز 23 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند تای تقریبا 3 ماه اخیر این حادثه را دادستان ناحیه واسه تفتیش میکرد. پرونده از روی ماده به خودکشی رساندن باز شده در این قضیه یک مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه گمان بر است. سید احمد صوفیو برادر سیدامیر صوفیو روز 23 فوریه گفت اولی هفته روان به آنها خبر دادند که پرونده را دادستان کل از نو تفتیش میکند.
توری بده میگه اشتیدا بور میگه توری بده میگه دلارا ما میگم کو رافتو سو دلارا سو روی نکردم پراکراتور میگه کی رویش کردم جنرالی گو پراکراتور جنرالی شهر رو بردار میگه
افزود. او جسد سیدامیر صوفیو ساکن دهه زرکمر ناحیه واسه روز 30 نوامبر سال گذشته در آغلخانه منزلش پیدا شد. او در نامه پیش از مرگش نوشته است که ماموران میلیسای ناحیه واسه به اساس او را در مرگ سهراب نورو یک ساکن ناحیه متهم می‌دانند. جسد سهراب نورو ماه نوامبر در یک کوچه ناحیه واسه پیدا شد و گمان اصلی این است که این مرد زیر چرخ ماشین به هلاکت رسیده است. خیرنیسا صوفیو و خواهر سیدامیر صوفیو گفت روز هلاکت این مرد برادرش در دوشنبه قرار داشت، اما وای گفت در یک حادثه آغاز سال گذشته نورو زیر چرخ ماشین صوفیو مونده جراحت برداشته بود و این باعث شده است که برادرش دوباره مورد شبهه قرار بگیرد. سیدامیر صوفیو از کارمند پلیسی که گویا او را تهدید کرده است بهرام نام برده است. بهرام حکمت‌اللهیو مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه ماه دکبر سال گذشته در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که مرحوم سیدامیر صوفیو را روز 30 نوامبر به شعبه کارهای داخلی دعوت کرده بود. او گفت نسبت به این مرد یگان پرونده نبود، تنها به صفت گمانبر دعوت کرده در دایره قانون همراهش صحبت داشتیم. نسبت به بهرام حکمت‌اللهیو مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه از روی ماده 109 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی به خودکشی رساندن پرونده باز کرده است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال گذشته حدود 13129 حالت سوءقصد به جان و خودکشی ثبت شده است که در نتیجه 89 نفر به هلاکت رسیدند. حدود 10 نفر آنها مرد و بیش از 50 نفر زن بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
یک ساکنی ناحیه پنجکند میگوید ذکر نامش به حیث شاهد در پرونده مربوط به قاچاقبران مواد مخدر زندگی او را دیگر کرد. من مومین احمدی تفصیلات دارم. مرتضی زبیدوف ساکنی 47 ساله دهه فاروب پنجکند گفت سال پیش به مقامات به شرط مخفی ماندن اسمش درباره دو قاچاقبر مواد مخدر خبر رساند. او روزی 22 فوریه بر رادیو آزادی گفت بر اساس خبری او در پی یک عملیات 4 نفر بازداشت شد. شرط این بود که اسمش مخفی میماند. اما زبیدوف میگوید پس از چند ماهی تفتیش معلوم شد که اسم او در پرونده جای شده است و گمانبران از این با خبر گردیدند.
همون حال من گفتوس هر کجا با گفتوس موگو که همین با فروختگی منه که همه بوله چه دعوه خواهر فروختگی منه ده همون باور کنید قریب یک سهل و عبروتوس که 2000-3000 دوزه مزار سه کم از دشمن پیدا شد من با زندگی من وزن شد که اومده چکایت کرد اینو من با خاصی فرسان که مان چند نمیده که اینده که در عید نامه همون چار که هفت دوست نومی من هم نومون رسب هم نومی من هم که باید که فاش نمی کرم همین گرم مقصد همه همین برسته.
این مرد میگوید حالا هر نفری با هر اتهام در دهه بازداشت شود انگشت اشاره همچون خبر رسان به سوی او دراز میگردد.
با من خانم الله سوزم از باید کنید و الله قدرم و بینم هم مکوریزم و در همه کشلوخ هم نیستم.
مرتضی زبیدوف ماشینی بارکشی شخصی دارد و زندگی خانوادهش از این حساب است. حالا در دست بسته عریضه به دوشنبه آمده است تا شکایتش را در این باره به دادستانی و دستگاه اجرایی پرزیدنت سپارد. رشید یک ساکنی دهه فاروب پنجکند گفت مردم دو نفری بازداشت شده از آن 4 نفر را بیگناه می‌دانند و به همین خاطر اندیشه‌شان نسبت به مرتضی دیگر شد. معمولا نهادهای انتظامی در برابر همکاران رسمی با برخی از شهروندان به طور مخفی همکاری می‌کنند و در آشکار شدن جنایت از آنها معلومات می‌گیرند. بر اساس قانون‌های تاجیکستان افرادی که پنهانی با مقامات انتظامی همکاری و مقامات را از جنایت آگاه می‌کنند باید نامشان پنهان بماند. یک منبع در مقامات تفتیشاتی ولایت سغد روزی 22 فوریه گفت نمی‌داند آیا بازداشت قاچاقبران در پنجکند با کمک مرتضی زبیدوف امکان پذیر شده است یا نه، اما می‌داند او در این پرونده همچون شاهد ثبت شده است. در جامعه تاجیکستان همکاری ساکنان با مقامات به سختی پیش می رود. بعضی شهروندان که تجربه این همکاری را دارند می گویند در نهایت امر همکاری آنها با این نهادها فاش می شود و آنها زیر فشار خانواده بازداشت شده ها قرار می گیرند. در حالت های بدتر از این بازداشت شده بدون مجازات می ماند و برای قصد گرفتن از خبر رسان به اصطلاح دندان تیز می کند. مقامات تاجیکستان میگویند اکثرا ساکنان از خبر دادن از جنایت و پیشگیری آن خودداری میکنند. اخیرا برخی روحانیان در نمازهای جمعه از ساکنان دعوت کردند که با مقامات در سمت خبر رسانیدن از جنایت یا افراد شبه آور همکاری کنند. آنها گفتند خبر رسانیدن از جنایت گناه نبوده بلکه اجرای مسئولیت شهروندی و ایمانی مسلمان است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
یک سال دیگر تا 9 میلیون. اگنتی آمار میگوید در سال جاری شماره اهالی تاجیکستان به 9 میلیون نفر خواهد رسید. به خاطر تامین اهالی با تخم و گوشت مرغ، پارلمان تاجیکستان به شرکت‌های پرنده پروری امتیاز داد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
شهرداری دوشنبه ارزش راهگیری نقلیات جمعیتی را در پایتخت بالا برد. رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی در این رابطه روز 20 فوریه قرار امضا کرد. موافق تراخواهای در این قرار تصدیق شده ارزش نرخ راهگیری در ترولیبوس‌ها از 70 درم تا به 1 سومانی بالا می‌رود. نرخ راهگیری در اتوبوس‌ها 1 سومانی و 20 درم، در مرشودکه‌ها 1 سومانی و 60 درم مقرر شده است. طبق این قرار شهرداری در حالت از جانب مسافران خریداری شدن کارت‌های پلاستیکی نقلیاتی در اتوبوس و ترولیبوس‌ها برای دانشجویان 30% و برای دیگران 15% تخفیف پیشنهاد می‌شود. حق راهگیری در خط سیرهای نزد شهری شهر دوشنبه 2 سومانی مقرر شده است. قبلا ارزش راهگیری در این مرشودکه‌ها 1 سومانی و 60 درم را تشکیل می‌داد. وزارت مالیه تاجیکستان میگد که در سال 2018 برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون 2 میلیارد تومان جدا شده است. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه در نشست خبری گفت این مبلغ برای بنیاد نیروگاه کفایه است. به گفته قهرزاده از 530 میلیون دلاری که از فروش سهمیه ها و وام برق ها برای راغون به دست آمده بود 65 میلیون دلار برای ساختمان الکی صرف شده است. این در حالی است که رئیس جمهور امام علی رحمان روز 14 اکتبر سال گذشته در صحبت با صاحب کاران گفت وزارت مالیه 171 میلیون تومانی پول نیروگاه راغون را به شرکت امید هشودش قرض داد، اما این شرکت تا هنوز قرض را برنگردانده است. بعد این انتقاد رئیس جمهور، رهبر امید هشودش شرکت فروشی مواد سوخت رجبل آدینایوف از سوی آژانس ضد فساد بازدار شد. این قرض در زمان رهبری عبدالسلام قربانیان وزیر هم‌اکنون سابق مالیه داده شده بود، اما وزیر تازه‌تعیین مالیه تاجیکستان در نشست خبری از پاسخ به سوال‌های مربوط به قضیه شرکت امید هشودش خودداری کرد و گفت که تا انجام تفتیشات در این رابطه چیزی گفتن نمی‌تواند. مقامات کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان گفتند که امسال خصوصی کردن آسایشگاه معروف خواجه آبی گرم در ناحیه ورزاب در نظر گرفته شده است. این آسایشگاه فعلا در اختیار دولت است. در سالهای گذشته مقامات استراحتگاه مشهور شاهنبری و زمرد را نیز خصوصی کرده بودند. صفامدین اسلام‌الدین زاده سردار ریاست خصوصی گردانی مالکیت دولتی در کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان گفت کارخانه دوزندگی گلستان نیز به فروش گذاشته شده است. این کارخانه مالکیت زید سعیدوف صاحبکار زندانی و وزیر سابق صنعت تاجیکستان بود و بعداً مصادره و به اختیار دولت گذشت. اما اسلام‌الدین زاده گفت در جریان دو مزایده یا تندر در دو سال اخیر هیچ تاجری برای خریدن این کارخانه توجه نکرده است. در یک سال گذشته از حساب خصوصی گردانی و استفاده مالکیت دولتی تقریبا 28 میلیون تومانی به بودجه دولت وارد شده است. مقامات میگن حالا بیش از 100 کارخانه خرد و بزرگ دولتی باقی مانده است که سهمیه هایشان پوره در اختیار دولت می باشد. مقامات وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان میگن که سال 2017 در کشور بیش از 5 تن طلا استخراج شده، همه آن را بانک ملی خریده است. شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان روز 13 فوریه هنگام نشست خبری گفت امسال با 3 کارخانه نوی استخراج طلا به فعالیت آغاز میکند. بابازاده گفت در کانهای کلان استخراج طلا، دوآبه و کمرخ بالا کارهای گیالوگی انجام شدند و اجازتنامه هم گرفتند و باید استخراج طلا شروع شود. تاجیکستان این دو کان طلا را بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه به شرکت چینی تیبیه تقدیم کرد. وزیر صنعت تاجیکستان گفت کانهای نفت در منطقه های کوهی در بلندی 4000 متر جایگیر شدند و شرایط کار تا جای دشوار است. شوکت بابازاده افزود این کارخانه ها مشترک با شریکان خارجی و با تکنولوژی پیشرفته کار میکنند.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در نیم سال اول سال 2018 نهمین میلیون شهروند تاجیکستان به دنیا خواهد آمد. اهالی تاجیکستان به حالت یکم ینور سال روان بنابر اطلاع آخرین اگنتی آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان از 8 میلیون 930 هزار نفر عبارت است. عبدولی قولوف رهبر ریاست آمار دموگرافی، شغل اهالی و اجتماعی روز 20 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
"آج اهالی 8 میلیون 930 است. 8 میلیون 930 با 1 ینوری 2018 حرکت یم تولد و فوت قطعی نظاره کرده یکم سه ماه بعد به حساب گرفتن ممکن. کی توش نکدوم رو صحنه درست نمیبینه.
راست میبینه. امسال الکی همین میلیونم شهروند تولد
شامل نصیب
این مقام اگنتی آمار با نظر داشتی شماره اهالی عین زمان به قید گرفته شده گفت در سال جاری نهمین میلیون شهروند تاجیکستان به دنیا خواهد آمد. اما عبدولی قلوف گفت مشخصا پیش بینی کردن آنه که کی طفل نهمین میلیونی تاجیکستان به دنیا خواهد آمد خیلی دشوار است. شماره اهالی البته از میزان تولد و فوت وابسته است که قابل پیش بینی نیست میگوید او. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول قرار دارد. به حساب میانه هر یک زن در تاجیکستان 4 فرزند به دنیا می آورد. هرگاه آمار افزایش اهالی در رسانه‌های تاجیکستان به نشر می‌رسد این سوال هم رو می‌زند که آیا کشور با 7% قلمرو همواری و زمین‌های کارم امکان خورانیدن و پوشانیدن همه را دارد؟ نوریدین قیوموف پروفسور و اقتصاددان پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم‌ها میگوید در صورت درست به راه ماندن کار کشاورزی تاجیکستان امکان با غذا تامین کردن اهالی دو برابر بیشتر از این را هم دارد. افزایش با سرعت اهالی حالا تاجیکستان را به یک از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است. نزدیک به 3 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان شخصانی از 1 تا 14 ساله را تشکیل میکنند. در 10 ساله نزدیک این ارتش بزرگ وارد بازار کار کشور خواهند شد. اما سرعت افزایش اهالی و تأسیس جایهای کاری نو در تاجیکستان قابل مقایسه نیست و این است که شماره جایهای کاری از کارگران دیده به مراتب کمتر است. نوریدین قیوموف میگوید اگر در فرصت نزدیک در تاجیکستان جایهای نوی کاری ایجاد نشود، بیکاری در کشور به مشکلی رقم 1 تبدیل خواهد شد. آماری اگنتی امور تاجیکستان بیانگر آن است که افزایش اهالی تاجیکستان طی سال اخیر تقریبا به 200 هزار نفر در یک سال رسیده است، در حالی که سالهای گذشته به حساب میانه اهالی تاجیکستان حدود 150 هزار نفر بیشتر میشد. نفوس شماری اخیر در تاجیکستان سال 2010 صورت گرفته بود که طبق نتایج آن اهالی کشور از 7 میلیون و 417 هزار نفر عبارت بود. برخلاف عقیده رایج در تاجیکستان شماره زنان از مردان دیده حدود 100 هزار نفر کمتر بودند. حالا در کشور 4 میلیون 329 نفر مردان و 4 میلیون 222 هزار نفر زنان به سر میبرند. با گفته مسئولان اگنتی آمار تاجیکستان نفوس شماری مینبعده در تاجیکستان سال 2020 دایر خواهد شد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید و حالا ما مجله را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. پارلمان تاجیکستان با شرکت‌های استحصالی از جمله شرکت‌های پرنده پروری در تاجیکستان یک زمره امتیازها داد. بنابر قرار در پارلمان تصویب شده، مینبعد شرکت‌های پرنده پروری در تاجیکستان هنگامی وارد کردن تکنولوژی‌ها از خارج از پرداخت باج گمرکی و هنگامی کار در تاجیکستان از پرداخت از انداز از ارزش اضافه شده آزاد خواهند شد. وکیلان پارلمان میگویند این امتیاز را به خاطر بیشتر کردن استحصال تخم و گوشت پرنده در تاجیکستان روی دست گرفتند. اما مالکان شرکت های پرنده پروری در تاجیکستان در این بابت چی نظر دارند؟ تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم خورشیدی همدم میشنویم.
اخیراً پارلمان تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور کشور برای اختصاص امتیازها برای رشد عرصه پرنده پروری را تصویب کرد و همکنون این سند بعد از امضای پرزیدنت رحمان مورد اجرا قرار میگیرد. مقامات تاجیک میگویند که سال گذشته کارخانه های پرنده پروری کشور تنها 2100 تن گوشت مرغ تولید کردند، هرچند نیاز تاجیکستان به این نمود غذا 63 هزار تن بوده است. تنها کارخانه مرغ پروری نزدیک به شهر دوشنبه در ناحیه شهری نو در 50 کیلومتری غرب پایتخت تاجیکستان واقع است. وقتی 13 فوریه به محل این کارخانه ای که زمان با نام چپتورا شهرت داشت رسیدیم، نمای ظاهری آن حزن‌انگیز بود. بیشتری از ساختمان های مرغ پروری ویرانه و حتی رهبران کارخانه مرغ پروری در جای کاری حضور نداشتند. الفتشا قیرام و متخصص پیشبر این کارخانه پرنده پروری ما را راهنمایی کرد و گفت که کارخانه پرنده پروری چپتورا سال 1958 بنیان شده، بزرگترین کارخانه تولید تخم و گوشت مرغ در تاجیکستان دانسته می شد و اطلاع داد که سال 1988 در این کارخانه بیش از 1 میلیون مرغ نگهداری شده، در یک شبانه روز بیش از 1 میلیون دانه تخم تولید می شد. اما بعد از کسب استقلال در سال 1991 وضع مالی این کارخانه رو به زوال نهاد، زیرا برای خریداری غذای مرغ کارخانه مبلغ ضروری در اختیار نداشت.
انداز آزاد شدن محصولات وارداتی البته به پیشرفت سوها کمک نغز می رساند. من چیلش موضوع مشاهده کرد اکثریت وسته های داخلی مرخانه های ما از دوره سابق شورای باقی مانده. تکنولوژی موثری که حاضر هست اگر آیا وارد نمایند صاحب کارو باز البته استحصال محصولات زیاد می شود.
در ادامه راهنمایی در این کارخانه مرغ پروری الفتشا قیرام ما را با کارگاه به اصطلاح اینکوباتور یا تولید چوجه از تخم آشنا ساخت. در یک ماه ظرفیت تولید تا 100 هزار چوجه از تخم را دارا است. در همین حال مشاکل نظر و سردار ریاست مرغ پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان 13 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کلیه کارمندان این عرصه تصویب قانونی نوی امتیازها با عرصه پرنده پروری کشور از جانب رئیس جمهور را انتظارند و خبر داد که فعلا در تاجیکستان 100 کارخانه بزرگ و کوچک پرنده پروری فعال می باشد که 80% تخم مرغ مورد نیاز ساکنان کشور را تولید می کند. در پاسخ به این سوال که کارخانه های مرغ پروری چه مقدار گوشت مرغ تولید می کنند، جناب نظرو گفت
ما از تو اندازه 80% تخم تامین کرده استودیم.
اتیسیسولی گوش باشه گفته میتونیم که این ازارتون و ده ازارتون با جمهوری ما یعنی شمولای نیستی ما بگیم که این روز ما تنیک هست.
مشاکر نظر و افسود که تصمیمی مقامات بلندپایه تاجیکستان برای پیشگیری از واردات محصولات پسیفت گوشت مور از خارج کشور به خاطر جلوگیری از رقابت ناسالم در این ساحه اختصاص شده بود و میگوید به کشورهای صادرکننده تخم و گوشت مور سفرها کردند و مشاهده نمودند که حتی در مغازه‌های این کشورها این نمود محصولات گران‌تر از قیمت بازارهای تاجیکستان به فروش گذاشته می‌شود. تحلیل‌های متخصصان ثابت کردند که محصولات مهلت استفاده‌اش گذشته از مغازه‌ها به کارخانه‌های مرغ‌پروری بازپس داده می‌شوند و آنها با زدن مهرهای نو در بالای تخم و گوشت مرغ دوباره به کشورهای مثل تاجیکستان صادرات می‌کنند. جناب نظر معتقد است که با استفاده از امتیازهای حکومتی کارخانه‌های مرغ‌پروری تاجیکستان شرایط پیدا می‌کنند که فناوری و غذای پرنده را با خرج کمتری مبلغ به کشور وارد سازند. در پی این امر نرخ محصولات ساحه پرنده پروری تاجیکستان دست کم 3% پایین خواهد آمد. گذشته از این حکومت تصمیم گرفته است تولید غذای مرغ در داخل تاجیکستان را راه اندازی کند که نیز به کاهش خرج این ساحه سبب می شود. از انداز آزادشدن برخی از ساحه ها از جمله ساحه مرغ‌پروری تاجیکستان در حالی است که نصرت الله دولت زاده رئیس کمیته انداز در نشست مطبوعاتی این نهاد گفته بود که از این حساب بودجه کشور 150 میلیون سومانی خسارات می بیند اما ما کوشش میکنیم از دیگر حساب ها این مبلغ را جبران کنیم.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
یکی سرگشتم در شهری شمایم نشستم در گل و سازو و دویم بیا با من که من سازی و فایم که امروز اینجا و فردا کجایم تو با من کن شبه شب زنده داری بمیرم تا بدا چشمی خماری ما یافتم تو بالا دی به دبایا امروز این جوو پرده کجایی بدی داره مرا از من بدر کن شبانم رو بروی خوش سر کن بکن بر آمدن هایت ادایم که امروز اینجا و فردا کجایم تو با من کن شبه شب زنده داری بمیرم تا بدا.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
دلبر صمدوا مدیر کافدرای ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند، همزمان رهبری بخش حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت سوغد، با سن 50 قدم گذاشت. خانم صمدوا 5 سال اخیر به حیث مدیر بخش روزنامه‌نگاری عمدتاً به کار تعلیم و تدریس و بهتر کردن شرایط آموزش در این بخش تلاش داشت. تأسیس استودیوهای رادیو و تلویزیون در بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه خوجند را به نام او ربط می‌دهند. سلام شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی است و من معصوم محمد رجب شما را از شهر خوجند همراهی می‌کنم. در این برنامه خانم صمدوا مهمانی ما و شماست. دلبر بانو، چی برنامه های بود، چی با آرزوهای بود که شما تلاش دارید عملی کنید اما حالی تا امروز نشده است عملی؟
تشکر. خرد بودیم میگفتند که 50 ساله شده است، برای ما خیلی عمری دراز محسومه، ولی چون امروز بنده به سن مبارک 50 رسیدم، واقعا عقفا نگریستم و اندیشه کردم که چی کارهایی را باید به انجام می رسانیدم، توانستم به انجام رسانم و چی کارهایی هنوز هست که باید به انجام رسانم. امروز یکی از برنامه هایی که در نزد ما گذاشته شده است که باید عملی شود، تأسیس دادن دو اختصاصی نو، یکی اختصاص ژورنالیستی بین‌المللی و دیگری ژورنالیست تلویزیون و رادیو.
بله، و طلبات روز هم هست.
بله، و طلبات روز هم هست. رکتر دانشگاه امروز رئیسی دانشگاه این تصمیم ما رو، اقدام ما رو دستگیری کرده استودند. خب در برابر 13 اختصاصی نوی که در نشست مطبوعاتی بیان داشتند، دو اختصاصی که وابسته به ژورنالیستیکا هست هست. خب باوری دارم که در نزدیکی انشاءالله دست شاید همین سال شاید سال آینده این دو اختصاص کشوده می شود، اجازه داده می شود. ببینید ولایت سوخت با دولت های قرغیزستان، ازبکستان همسرحد است و با ما این تیار کردن ژورنالیست بین الخلقی که با دانستن دو زبان خارجی یعنی زبان انگلیسی و زبان روسی خیلی و خیلی ضرور است.
بله.
انمین گونه اقدام داریم.
دلبر سمدова نامزد علمهای فیلولوژی، مدیر کافدرای ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند، همزمان رهبر بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت. 14 فوریه سال 1968 در ناحیه بابوجان غفوروف تولد شده است. ختم کرده بخش ژورنالیستیکا دانشگاه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه بوده، سال 1994 اسپیرانتورای این دانشگاه را به پایان آورده است. از سال 1995 تا سال 2002 در تلویزیون دولتی ولایت سوخت STV و تلویزیون خصوصی SM1 به حیث خبرنگار فعالیت کرده است. دلبر سمدова سال 2002 رهبری سازمان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت انتخاب گردیده، تا امروز رهبری بخش سعودی این حزب را بر دوش دارد. از سال 2013 مدیر کافدرای ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفوروف میباشد.
دلبر بانو،
بسیار اقدام خوب است. واقعا سری وقتی هم است، چون که به هر حال یک انتقاده که وقتی که درباره ژورنالیستیک تاجیک می رود، بسیار میگویند که کسانی که مثلا با زبان های دیگر مثلا انگلیسی یا حتی روسی هم بگیریم انگ شما هستند. من در مثال اگر ولایت سوخت بگیریم، خوب نامی نعمت الله می سید یاد می آید، کلاو رسول زاده و چند نفر خیلی
بابوجان
اکراموف که خیلی فعال بودن، لیکن سالهای آخر که کارهای ادبی بیشتر گذاشتن ولی کم نویسن. لیکن همین چند نفر است.
بله. چند نفر است.
بگیریم که به زبان انگلیسی بنویسن و درباره تاجیکستان و ولایت سوغ نویسن تقریبا که نیست. دائمی انتخاب میشه. شاید باز شدن همین اختصاص نو در کافدرا همین مشکل حل بکنند. ولی برای مثلا متخصصای هم هستند، امکان هست که مثلا متخصصای ها دعوت شوند.
بله. خب برای این امروز بعضی به هر حال پتانسیل همین کافدرا میرسد. امروز خوشبختانه کریمبوی کومیلف که در بیوسته با حمایه رساله نامزدیشان هم در باره آژانسی های اطلاعاتی فرگانا و آسیا پلوس است، خیلی متخصصی ورزیده هستند که میتوانند به زبان روسی درس گویند. الهام جمالوف که تجربه بای دارند میتوانند درس گویند و چند معلم دیگری را من میتوانم نمبر کنم از قبیل اینوبات قاسم و خب بنده میتوانیم به زبان روسی و با جلب چند متخصصانی که امروز در واسطه اخبار عامه فعالیت دارند. مثلا ما علاقه گفتشونید داشتیم با نعمت الله میرسعیدف که به واسطه میتوانند برای تیار کردن ژورنالیست بین‌المللی سهم خودشون را گذارند. با آقای بابوجان اکراموف این صحبت داشتیم و چند ژورنالیستان دیگر هم در حال تأسیس یافتن این اختصاص ها، تشکیل گردیدن این اختصاص ها، حتما از ژورنالیستان بیرون هم دعوت میکنیم و با وجود این باز متخصصان الحال آماده کرده استودیم از بین ختم کرده های خودمون که با انگلیسی خیلی خوب گپ میزنن و البته در نقشه تعلیمی فن تدریس فن های اختصاصی یا با زبان انگلیسی و یا با زبان روسی براه مونده میشه. برای ما برای یک دولتی که علاقه 26 سال است صاحب استقلال هستیم، ما باید علاقه ژورنالیستیکای ما جوابگو به معیارهای بین المللی باشد. ما توانیم که با ان همین خطرهای جهانی شوی جوابگو باشیم. امروز با امنیت کشور مثلا نداشتن این ژورنالیستان جوابگوی معیارهای بین المللی این علاقه با امنیت کشور خلل وارد می سازد. ببینید مثلا سالهای پیش سنگ می زنند و تا هنوز احساس می شود از قبیل ژورنالیستان روس پانامریوف مثلا سبچک که سنگ می غرونند به طرف تاجیکستان. ما بین خودمون می نویسیم با زبان خودمون در مطبوعات خودمون، ولی نیست ژورنالیستی که امروز با اون زبان های دیگر با اونو جواب نویسد و در رقابتی سالمی واقعی قرار داشته باشیم. امروز انا همین چیز به ما نمیرسد.
دلبر، ما و شما که همسبق هستیم، همسبقان دانشگاهی که از سال 1986 تا 90 بعد اینکه ما از خدمت عربی اومدیم با سنف شما و گروه شما پیوستیم، بله، و همراه که تحصیل کردیم و همراه در خوابگاه هم که در گیپرزین خوابگاهی فکولتی فلالوگیا و شرق شناسی زندگی داشتیم، قایده های عجیب هم بود برای مثلا متخصیص هایی که ختم کرده های دانشگاه که دیپلم به دست می گرفتن، مثلا تقسیم می کردن با اگر بگیریم ژورنالیستان را یا اینکه عموما آموزگاران را با دانشگاه ها یا به رسانه ها، حالا چگونه است؟
خب تشکر. واقعا درست قید کردید که در زمان شوروی در اون وقتی که من و شما تحصیل داشتیم، چون ما در همون یک جایه با فیلولوگ ها تحصیل داشتیم،
بله،
و در هفته یک مرتبه یک روز روزی پنجشنبه بود که ما درس های اختصاصی می خوندیم،
بله،
و وقتی تقسیمات در دانشگاه علاقه معین می شد که کی به کجا می رود،
بله،
و یا درخواست می آوردیم از جایی که می خواهیم بس فعالیت داشته باشیم، بله، همکاری داشته باشیم، درخواست می آوردیم، پس تقسیمات اونجا می شد.
بله، این خیلی هم نبود که مثلا ختم کرده مثلا همکاری نداشته باشد و
بله،
اختصاص
بله،
خوب نداشته
بله،
باشد و روان کنم به یک مثلا رسانه.
فقیان درست قید کرده. در حقیقت علاقه ما از دوره دانشجویی همکاری های خیلی خوب داشتیم و علاقه از کرسی چورون معلوم بود که کی با کجا بله، می رود. خب امروز هم وضعیت قریب که همین گونه است. خب من بسیار یک سوال عجایب گذاشتید، مرا وادار کردید که یک نظر کنم و مقایسه کنم دیروز و امروز را.
بله.
ببینید، اگر در دوره شوروی برای تجربه آموزی رفتن تنها چند رسانه های ناحیوی و جمهوریوی و ولایتی وجود بود و اگر واسطه اخبار الکترونی بجز تلویزیون و رادیوی دولتی
و خیلی کم هم بود، بله،
همین دو بله، تلویزیون بود
همان در ولایت و
انتخاب نبود،
بله،
ولایت سال 90 تاسیس شد،
بله، ولایت هم در دوره استقلال،
بله، انتخاب نبود برای ما، انتخاب موجود نبود و مثلا برای اون که تجربه آموزی رو ما در دولتی امروز در دولتی ازبکستان اون وقت در جمهوری ازبکستان مثلا میگذروندیم، در تاشکند مثلا در یگانه روزنامه تاجیکی
اووزی
تاجیک خیلی ما تلاش میورزدیم که با ان همین روزنامه سفربر شویم. ببینید که امروز برای دانشجویان انتخاب خیلی وسیع موجود است. شروع از تجربه آموزی تا با کار رفتن، بله، انتخاب از خود آنها است.
در خود خوجند که بیشتر 10 رادیو و تلویزیون،
بله،
خصوصا
بله،
تلویزیون
7 تلویزیون، بله، و اگر خطا نکنم 7 6 7 رادیو موجود است.
بله.
در یک شهر خوجند
هم هست.
بله. و واقعا طبیعی است که در علاقه در نوحه اشت رادیو، بله، خودش دارد.
کنی بادام و
سراوشان دو رادیو خودش دارد. کونی بودم دو تلویزیون دارد، اسفرا، یعنی که انتخاب خیلی زیاد است.
بله.
مشکلات دیگر چیز است.
خوب چی؟
متخصصی کسبی بودن، نوشته توانستن، کسبی خود خوب دانستن، از تمام طلبات های ژورنالیستیکا برخوردار بودن.
دلبر بانو، شما را در دایره های سیاسی کشور سال هاست که همچون یک زنی سیاستمدار میشناسند، چون که رهبری بخشی حزبی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد را بردوش دارید ولی در آستانه انتخابات پارلمانی گذشته گفتید که عمدتاً با کارهای تعلیم و تدریس مشغولید و از کارهای سیاسی تا اندازه کنار رفتید.
خب در حقیقت اصلا نفری که در همین جامعه زندگی میکند به سیاست بوده نمیتواند. سیاست این زندگی همه روزه ما این سیاست است. خب ببینید سیاست اقتصادی میگویند و اجتماعی میگویند و سیاست فرهنگی و دیگر و دیگر همش به واسطه با سیاست علاقمند است و حیات هر روزه انسان این سیاست است. حتی سیاست خانوادگی از روی یک سیاست درست در تربیه فرزندای براهنمونید ببینید که جامعه بچی مبدل میشود و خوشبختانه هنوز من از سیاست دور نرفتم، هنوز من فعالیت سیاسی خود را ادامه داده استادم و بیشتر من در بخش زنها فعالیت دارم. هنوز برای تیار کردن ببینید در تاجیکستان تمام امکانیت و شرایط برای بلند شدن مقام زن موجود است. امکانیت من در نظر دارم، سندهای خیلی زیاد قبول شده است، سندهای حقوقی و زیاد قبول شده است که زن در جامعه موقع خودش را داشته باشد و این علاقه از اون زن وابسته است که چگونه موقع خودش را می‌یابد. و من واقعا زیاد سوال می‌دهند که چون شما نماینده حزب اپوزیسیون هستید چگونه در دانشگاه فعالیت می‌برید؟
بله.
باور کنید معصوم جان برای من یگان مشکلات وجود ندارد، برای من همه رو خوک شده است. شاید این از خود شخصیت هم وابسته است که چگونه کار میکنن. مثلا من کلن تعقیب نیافتم، من همون دلبر سمندوی هستم که پیش بودم. شاید هر چیزی که من پیشنهاد میکنم خود در دانشگاه، خود در فعالیت شورای جمعیتی که من عضو اون شورای جمعیتی هستم مرا میشنوند، حتی تو سطح رئیسی ولایت در جلسه ها حتما پیشنهاد ما رو نیست با انوبت میگیرن و حتی اگر من سخن نکنم از من پرسان میشن که برای شما خاموش هستید، برای چی یکم پیشنهاد نمیکنید. ولی باز هم میگویم که از خود شخص بسیار چه وابسته است.
بله.
شما چگونه در جامعه موقع خودتون معین میکنید؟ اگر موقع خودت، موقع شخص برای بهتر شدن وضع جامعه روانه شده باشد، برای پاس داشتن ارزش های ملی، برای انامین در روحیه وطن دوستی تربیه کردن شاگردان خودتون، چرا نه؟ من گمان میکنم که رسالتی هم ژورنالیستیکا، هم سیاستمدار، هم معلم این است که وای باید جامعه رو به پیش برد.
تشکر از دلبر سمدوا مدیر کافدره ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند که مهمانی نوبتی رادیوی آزادی بود. به امید سلامتی هر یکی شما شنونده های ارجمند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از روسیه و ایران و سوریه آنها را مسئول رسوایی یا شرمندگی بشری در سوریه دانست. آقای ترامپ روز 23 فوریه در یک نشست مطبوعاتی در کاخ سفید گفت هر آنچه روسیه و ایران وقت‌های اخیر در سوریه کردند این شرمندگی بشری بود. من باید این را به شما گویم، حضور ما در آنجا تنها یک سبب دارد، شکست و خلاصی از گروه دولت اسلامی و بازگشت به خانه. حضور ما در آنجا بهانه دیگری ندارد. ما تا حد ضروری به هدف خود رسیدیم، اما آنچه این سه کشور در یک مدت کوتاه با آدمان کردند شرمندگی است. این سخنان پرزیدنت آمریکا در حالی است که انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در مورد آتش بس یک ماه در سوریه قبول کند تا شرایط برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه و انتقال ساکنان مجروح در منطقه غوطه شرقی سوریه فراهم شود. بنا به گزارش‌ها طی تقریبا 8 روز در این منطقه بیش از 400 نفر ملکی کشته شدند.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال در گزارش نوی حقوق انسان در جهان وزیر رعایت حقوق انسان در تاجیکستان را نگران کننده خوانده است. در این گزارش که آخری هفته گذشته نشر شد، گفته می شد حکومت در تاجیکستان به محدودکنی سراسری آزادی بیان و گرد همایی صلح‌آمیز ادامه داد تا دهان منتقدان را ببندد. به نوشته مؤلفان، سال گذشته ماموران میلیسه و کارمندان مقامات انتظامی به تعقیب وکیلان دفاع و پیوندان آنها ادامه دادند. سازمان گفته است بسیاری از وکیلان دفاع که با پرونده های سیاسی و مربوط با تروریسم کار میکردند با تهدید و ترسدهی روبرو شدند. این است که با گفته مؤلفان گزارش، چندی از ادوکات ها با انگیزه های سیاسی به زندان کشیده شدند یا برخی آنها با نگرانی از امنیت خود کشور را ترک نمودند. سازمان عفو بین الملل در ادامه به مسئله حجاب و همجنسگرایان نیز دخل کرده است. تاجیکستان تا به حال به این گزارش واکنش نکرده است. پلیس سومالی گفت که دو ماشین حامل بمب روز 23 فوریه در پایتخت این کشور شهری موگادیشو ترکیده حداقل 18 کشته بر جای گذاشته است. گروهی افراطی الشباب که با شبکه القاعده ارتباط دارد مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. پلیس و خدمات یاری تجلی در سومالی گفتند هنگام انفجار در نزدیکی منزل رئیس جمهوری تیراندازی هم صورت گرفته است. عبدالقادر عبدالرحمن رئیس اداره یاری تجلی به آژانس خبری رویترز گفت است امشب از محل ترکشا 18 کشته و 20 زخمی را انتقال دادیم. در نتیجه انفجار یک ماشین باربری حامل بمب در موگادیشا در 4 ماه قبل بیش از 500 نفر جان باخته بود که مرگبارترین ترکش در تاریخ سومالی گفته شده است. گروه الشباب تلاش دارد که حکومت سومالی را سقوط دهد. این گروه در شورش 10 ساله خود در سومالی هزاران نفر از مردم این کشور به خصوص صدها غیر نظامی را در شرق آفریقا کشته است. دادستانی کلی ازبکستان بازداشت رشید قادیروف سابق پرکرور ژنرالی این کشور را تصدیق کرد. مقامات دادستانی کلی ازبکستان روز 24 فوریه با نشر اظهارات رسمی گفتند که قادیروف بر اساس 3 ماده کدکس جنایی یعنی تمجوی و سوء استفاده از منصب و پارگیری متهم است. بخش ازبکی رادیوی آزادی روز 22 فوریه با تکیه به منابع خود خبر داده بود که رشید قادیروف در شهر تاشکند بازداشت شده است، اما آن وقت مقامات ازبکستان گفته بودند درباره بازداشت قادیروف 66 ساله هیچ اطلاع ندارند. روز شنبه دادستانی کلی ازبکستان رسما از بازداشت رشید قادیروف و همچنین افتتاح پرونده جنایی علیه او خبر داد. در همین حال منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی در شهر تاشکند گفتند که علیشر قادیروف پسر 42 ساله رشید قادیروف تقریبا 10 روز پیش از این از کشور بیرون رفته است. رشید قادیروف که 15 سال ریاست دادستانی کلی ازبکستان را بر عهده داشت، ماه اپریل سال 2015 از منصب برکنار شد. در گذشته او را یکی از ثروتمندترین افراد ازبکستان نیز نام می بردند. و بعضی از نهادهای دولتی در ترکمنستان موظف شدند که دوچرخه بخرند. مقامات گفتند از هر کارخانه از 6 تا 8 نفر در معرکه دوچرخه سواری اشتراک می کنند. اما پول دوچرخه ها از حساب کارمندان جمع آوری خواهد شد. یک منبع به بخش ترکمنی رادیو آزادی گفته است حالا برای همکارانشان که در مسابقه دوچرخه سواری باید اشتراک کنند پول جمع می آورند. ترکمنستان کارخانه استحصال دوچرخه ندارد و یک دوچرخه در آن کشور تقریبا از 700 تا 1000 دلار آمریکایی است. هر نهاد مجبور است وابسته به تعداد کارمندان و آنهایی که در مسابقه اشتراک خواهند کرد پول جمع آوری کند. بعضی از کارمندان نهادهای دولتی گفتند از آن میترسند که در صورت سرکشی از اجرای این تصمیم جای کارشان را از دست خواهند داد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی و دادستانی تاجیکستان میگویند از محکوم شدن 6 شهروند تاجیکستان در دادگاه حوزه نظامی مسکو با جرم تلاش بمب گذاری در یک مسافربری خردی یا مشروطکه از مطبوعات خبر یافتند و از جمله در دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند در رابطه با این پرونده با آنها نه در جریان تفتیشات و نه در مرحله سعودی مراجعت نکردند. من مرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. از سوی دیگر یک دیپلمات تاجیک گفت تجربه تحقیق پرونده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم در روسیه و در برخی کشورهای دیگر معمولا پوشیده از چشم مقامات دخلدار کشورهایشان ایشان صورت می گیرد. ولی فعال حقوق بشر بهرام همرایف که در مسکو سالیان دراز به مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی کمک های حقوقی ارائه می کند، به درستی حکم سود نظامی مسکو در نسبت 6 شهروند تاجیکستان شبهه دارد. دادگاه نظامی مسکو می گوید 4 نفر از این افراد به گناه خود اقرار شده است و 2 نفر دیگر گفتند که گناه ندارند، اما این حامی حقوقی که مرافع را نظارت می کرد می گوید هیچ نفری از عیبدار شمندا گناه را به گردن نگرفت و نسبت حکم دادگاه ناراضگی بیان کردند. بهرام همرایف که روز 22 فوریه بی واسطه در مرحله اعلان حکم دادگاه حوزه نظامی مسکو شرکت کرده است، برای آزادی گفت به سالهای طولانی از 12 تا 18 سال محکوم شدن شهروندان تاجیکستان ناعادلانه بود و دادگاه با نقض مقررات مرافعوی جریان گرفت. بهرام همرایف روز 23 فوریه در صحبت با رادیو آزادی از شهر مسکو گفت جریان تفتیشات بدون تشخیص سودی صورت گرفت.
این однозначно این هیچ خلین یکون چیز همه یکون چیز سابلیدت نکرده که در یک اکسپرتیزونی سیچی هم نیست.
شهروندان تاجیکستان سمردین نجمدین 25 ساله، حبیب الله حکمت الله 26 ساله، بهردین مومین 30 ساله، غلامجان حسن 31 ساله، انور یلداش 28 ساله و منوچر لطیپوف 20 ساله ساکن شهر دوشنبه به مهلتی از 12 تا 18 سال زندان محکوم شدند. مفتشان همچنین ادعا کردند که عیبدار شونده هوادار گروه تنرب دولت اسلامی بودند و میخواستند بعدی حمله افتابوس به این گروه همراه شوند. به ادعای مفتشان در سال 2016 عیبدار شونده میخواستند به یک مسافربر در منطقه لیبرتی کناره مسکو بمب گذارند. بر اساس حکم دادگاه شهروندان تاجیکستان به 6 ماده کدکس جنایی روسیه از جمله تلاش تشکیل ترور، عضویت در گروه تروریستی و نگهداری مواد ترکنده متهم بودند. بهرام همرایف گفت همه محکوم شده ها را ادوکات های دولتی حمایت میکردند و رفتار آنها هم در دادگاه بیشتر به جانبداری از طرف عیبدار کننده بود. حالا معلوم نیست که تا کجا محکوم شده های ناراضی از بالای حکم دادگاه شکایت میکنند. در همین حال آینه حال بابا نظر و حامی حقوق بشری تاجیکستان میگوید وقت شهروند کشور در روسیه و یا در هر کشور دیگر قرار دارد، حتما تحت حفاظت مقامات تاجیکستان باید قرار داشته باشد. وقت شهروندان تاجیکستان با جرم عیبدار کرده میشوند، در روسیه باید سفارتخانه و کنسولگری و دادستانی کل در جریان باشند و از جریان تفتیشات با خبر باشند تا کجا شهروند تاجیکستان گناهکار است و نحوه تفتیشات در نسبت او چگونه صورت میگیرد. وی میگوید ببینید شهروند روسیه ویکتور بود در امریکا محکوم شد، ولی روسیه تا حال میخواهد این قضیه بازبینی شود و از شهروندان حمایت کند. برخی جامعه شناسان میگویند به خاطر بالا بردن آمار مبارزه با تروریسم برای پلیس ضرور است که به ساختکاری پرونده ها دست زند و گاه در میان قربانی ها قشر کم حقوق ترین مهاجران کاری انتخاب می شوند. سنجش درستی حکم‌های دادگاهی از جریان تفتیشات امری محال است، چون که معمولاً سیستم دادگاهی و تفتیشاتی بین هم در ارتباط و همکاری می باشد و با سبب فساد بلند دادگاه ها هم ناشفاف می باشند. گروه های حقوق بشری روسیه می گویند که مهاجران کاری تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی در مقابل مناسبت های ناعادلانه مقامات روسیه و دستیابی به حمایت قانونی از کمترین حقوق برخوردار هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان بیش از 100 نامگوی هنرهای مردمی کاسبی از پرداخت انداز کاملا آزاد شدند. ادرس بافی و شیرازدوزی، رسامی، هیکلتراشی، سنگتراشی و نی و روزبابسازی از جمله 104 نامگوی هنر و کسبهای شدند که از پرداخت مالیات آزاد شدند. این قرار حکومت تاجیکستان تحت رقم 60 صادر گردیده است. بر علاوه این امتیاز، کاسبان اینچنین از گرفتن پتنت یا شهادتنامه صاحبکاری هم خلاص شدند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. با پیشنهاد امام‌علی رحمان سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است. حکومت با دادن امتیاز به کاسبان می‌خواهد از یک طرف کسب‌های کهنه را از نابودی نجات دهد و از سوی دیگر برای یک عده کاسبان امکان فعالیت کردن را فراهم سازد. چون برخی از کسب‌هایی که در اینجا ذکر شدن از جمله کوشین‌پزی، خاتم‌کاری، خرمه‌سازی، چالبندبافی برای اکثر ساکنان مخصوصا جوانان ناآشنا است. یک پرسش سریراهی ما در شهر دوشنبه این را ثابت کرد.
بودی بوفی این یک کمرشون دیست من که خیلی بفکرم این گلیم بوفی باشن
گچکاری چی هست؟
گچکاری چیزی که ما میفهمیم نپنیم با لای چیزی که میسازن کستا طبق بفکرم گچکاری بفکرم همین هست
گر این موسیقی برای موسیقی شعر آهنگ ایجاد کردن همین
مر آهنگ
کسبان میگویند از روی این پیشه ها درآمدی چندان ندارند اما آزاد شدن از مالیات آنها را به پیشهشان بیشتر دلگرم خواهد کرد. ارگشبای غفوروف ساکن ناحیه استرفشن یکی از ده ها کسبان تاجیکستان است. کسبی عجوبه سازی را از بابا و بابا کلونش به میراث گرفته است. کسبان به مثل ارگشبای غفوروف تا کنون با گرفتن پتن فعالیت میکردند. اندازه هر ماهی اکثر کسبان 180 سومانی در یک ماه مقرر شده بود. ارگشبای غفوروف همراه با فرزندانش در حوله خود در استرفشن از سفال سووینیر عجوبه و خشتک های سفالین میپزد. او گفت
قریب 7-8 ماه همین هنرهای کلالکتی مشغول بودن اولادن همین کار کار آمده سیم همه نوازید با خدا بشکر و این کلالکتی با نویگیری کار آسیم من از روی فاقی هنرمندان بیشتاری ما خورسن شدیم عجوبه میگن عجیبا همین از آنهای همی خشتکچای سفالین که از کفاش خشتک دارد و بعد نمودهای افسانوی بازیچای سفالین من میشن
خریداران اصلی عجوبه های غفوروف بیشتر سیاهان خارجی هند. او میگوید مردم تهجوی چندان به عجوبه های سفالین او توجه ندارند و برای طفلان خود اکثر وقت لختک و بازیچه های پلاسماسی ساخت چین را میخرند. حالانکه بازیچه و عجوبه های ساخته غفوروف همگی از گیل آماده شده برای صحتی طفلان به فرق از پلاسماس زیان ندارند. سرازیر شدن محصولات ارزان ساخت چین به تاجیکستان بازار بسیاری از محصولات کسبان را حتی در بازار داخلی تنگ کرد. تاجران عین زمان با بازارهای تاجیکستان شروع از داست و تبر، بلغه و تشه تا تاقی و شیراز پاچه ساخت چین را وارد میکنند که تا کنون این نمودی محصولات را تنها کاسبان محلی استحصال میکردند. هرچند محصولات ساخته چین صفتی بلند ندارد، نرخ ارزان آنها را در بازار رقابت پذیر میکند. کاسبان میگویند آزاد شدن از پرداخت انداز یک سرباری را از دوش آنها خالی میکند و در رقابت با مالهای چین تواناتر خواهند شد. نگینا اکرامو و رهبر انجمن کاسبان و هنرمندان در تاجیکستان روز 21 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان رقیب اساسی کاسبان تاجیکستان نه محصولات چین بلکه مالی استحصال ازبکستان است. او گفت
اگر کیوایو پورا از انداز آزاد باشند یگان حجت تصدیق کننده نگیرند مگر و یا حمایت دولت پچ خیل میشوند بعد سوال می مسوان گرفتن سوال ابی چینی با کجا با قید کجا با می استان نباشد
اکرامو افزود حالا اکثر دوکانهای مال هنرهای مردمی محصولات ساخت ازبکستان را می فروشند. او گفت از مالیات آزاد کردن کاسبان پیشنهاد آنها بود چون که کار و درآمد اکثر کاسبان موسمی است و آنها توانی تمام سال پرداخت کردن انداز را ندارند. قرار حکومت کاسبان را از ضرورت گرفتن پتنت و یا شهادتنامه صاحب کاری نیز آزاد میکند. اما اکرامو میگوید در این حالت کاسبان هنگام بازنشسته شدن از گرفتن نفقه و دیگر کمک های اجتماعی محروم میشوند و از این رو آنها طرفداری پتنت گرفتن کاسبان هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خسته از درد و جفای
فضاییم، ما نو تو از هم جداییم، صدر یک شعری خطاییم، برو باز نو آشناییم، ما و خورشیدی فضاییم، ما نو تو از هم جداییم، صدر یک شعری خطاییم، ما نو تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم، ما نو تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم.
رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بایستگاه خوشادی در ناحیه شهر توزی بیلیت خطلان تقریبا 10 سال باز هیچ قطاری از ازبکستان نامده است، اما همکنون ایستگاه را برای استقبال قطار در انتظار مسافربر از کشور همسایه آماده می کنند. ایستگاه خوشادی یکی از ایستگاه های راهی آهنی اموزنگ خطلان است که از شاهرک های ترانزیتی برای جنوب تاجیکستان برای زیاده از 3 میلیون اهالی محسوب می شود. سال 2011 در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان این شاهرگ را بریدند و خطلان از راهی ارزان و آسانی تأمین مواد غذایی و محصولات محروم شد. اقتصادش صدها میلیون دلار ضرر دید و پیوند خشو تبار ساکنان ازبک تبار خطلان هم تقریبا کند. حالا ساکنان دو طرفی سرحد اطراف گذرگاه را نیز تازه و بناهای لبی راه را سفید می کنند. خبری به زودی باز شدن راه و روائی آسان بین تاجیکستان و ازبکستان ساکنان نزد مرزی را در شهر توس خوشحال کرده است. خالده معتوی 50 ساله و دیداربینی نزدیکانش در آن طرف مرز آمادگی می گیرد. می گوید که از یک طرف گرفتن ویزه مشکل است، از طرف دیگر خرج سفر زیاد بود.
91 سال
از سال 1992 در اینجا زندگی میکنم. خیش و تبرهایم در ازبکستان هستند. عذاب میکشیدم. به قریبی رفته آمدم. راه ها خوب شدند. معامله ها خوبند. از هر دو طرف. مادری 80 ساله دارم. مادرم را یاد میکنم. خیش و تبار دارم. خدا خواهد راه کشاده شود به دیدارشان میرسم. خرسند می شوند.
او آخری سال 90 از ولایت فرغانه به ناحیه شهر توز عروض شد. آمد و به بسته شدن ایرا خبرگیری از نزدیکانش مشکل گردید. اشین دوستیارف ساکن دیگری شهر توز جیگولی کهنه‌اش را برای حولی برآورده تعمیر می کند. او سال 2005 آن زمانی که گذرگاهی ایواج فعال بود به این جیگولی به ازبکستان رفته و مهمان خش و تبارش شد. اشین می گوید تصور نمی کند که این ماشین ویرانه را روز به امید سفر دوباره به ازبکستان و دیدن نزدیکانش تعمیر می کند.
را خوش شود زنم نداره. طرف ازبکستان هم خشتوار می آید. من هم میرم. بسیار خوشتنده هم. یک بار آماده بود تمام. دیگر یگان بار آمده.
مقامات محلی میگویند 90% ساکنان دهه لوبیاکاری ناحیه شهر توز در نزدی مرز با ازبکستان در آن طرف سرحد خش و تبار دارند. اکمل جان قوچیف رئیس محله لوبیاکار گفت ساکنان سالها باز در فکری سفری آسان به کشوری همسایه بودند و ظاهرا این بهار به آرزویشان خواهند رسید.
ما این طرف قطع رفتن نمیتونست، فقط راحت همین دوشنبه چه ریگر همین قطع میرفتیم دنه، قطع عذاب بود رفتن آمدن، بیاد قیم بود نمیتونستم وقت چه رفتن آمدن حوار گرفتن خشتوارا اونا توی تماشه میرفتن اونا آمدن نمیتونست وزبکستان نمیموند رفتن آمدن.
مقامات تاجیکستان میگویند باز شدن راه آهن و گذرگاه به رشد اقتصادی ولایت ختلان و مناطق مرزی ازبکستان مساعدت میکند. دولت چاگل احمد زاده رئیس ولایت ختلان میگوید باز کردن راه اموزنگ ختلان و دوباره باز کردن گذرگاه ایواج یکی از عملهای دیگری گرمتر شدنی رابطه های بین تاجیکستان و ازبکستان است که بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف در سال 2016 شروع شد. حرکت در راه اموزنگ را ختلان هم ظاهرا با سفر او به تاجیکستان در ماه مرد شروع می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادستان کلی تاجیکستان پرونده خودکشی سیدامیر صوفیو ساکن دهه زرکمر ناحیه واسه را از نو بررسی خواهند کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. خانواده صوفیو روز 23 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند تای تقریبا 3 ماه اخیر این حادثه را دادستان ناحیه واسه تفتیش میکرد. پرونده از روی ماده به خودکشی رساندن باز شده در این قضیه یک مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه گمان بر است. سید احمد صوفیو برادر سید امیر صوفیو روز 23 فوریه گفت اولی هفته روان به آنها خبر دادند که پرونده را دادستان کل از نو تفتیش میکند.
توری بده میگه اسپتی را بروده میگه توری بده میگه دلار ما میگم کو رافت سو دلار سو روی نکردم پراکراتور میگه کی رویس کردم جنرالی گو پراکراتور جنرالی شهر رو بردن میگه
افزود. او جسد سید امیر صوفیو ساکن دهه زرکمر ناحیه واسه روز 30 نوامبر سال گذشته در آغلخانه منزلش پیدا شد. او در نامه پیش از مرگش نوشته است که ماموران میلیسای ناحیه واسه به اساس او را در مرگ سهراب نورو یک ساکن ناحیه متهم می‌دانند. جسد سهراب نورو ماه نوامبر در یک کوچه ناحیه واسه پیدا شد و گمان اصلی این است که این مرد زیر چرخ ماشین به هلاکت رسیده است. خیرینیسا صوفیه و خواهر سید امیر صوفیه گفت روز هلاکت این مرد برادرش در دوشنبه قرار داشت، اما وای گفت در یک حادثه آغاز سال گذشته نورو زیر چرخ ماشین صوفیو مانده جراحت برداشته بود و این باعث شده است که برادرش دوباره مورد شبهه قرار بگیرد. سید امیر صوفیو از کارمند پلیسی که گویا او را تهدید کرده است بهرام نام برده است. بهرام حکمت اللهیو مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه ماه دکبر سال گذشته در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که مرحوم سید امیر صوفیو را روز 30 نوامبر به شعبه کارهای داخلی دعوت کرده بود. او گفت نسبت به این مرد یگان پرونده نبود، تنها به صفت گمانبر دعوت کرده در دایره قانون همراهش صحبت داشتیم. نسبت به بهرام حکمت اللهیو مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه از روی ماده 109 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی به خودکشی رساندن پرونده باز کرده است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال گذشته حدود 13129 حالت سوءقصد به جان و خودکشی ثبت شده است که در نتیجه 89 نفر به هلاکت رسیدند. حدودی 10 نفر آنها مرد و بیش از 50 نفر زن بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
یک ساکنی ناحیه پنجکن میگوید ذکر نامش به حیث شاهد در پرونده مربوط به قاچاقبران مواد مخدر زندگی او را دیگر کرد. من مومین احمدی تفصیلات دارم. مرتضی زبیدوف ساکنی 47 ساله دهه فاراب پنجکند گفت سال پیش به مقامات به شرط مخفی ماندن اسمش درباره 2 قاچاقبر مواد مخدر خبر رساند. او روزی 22 فوریه بر رادیو آزادی گفت بر اساس خبری او در پی یک عملیات 4 نفر بازداشت شد. شرط این بود که اسمش مخفی میماند. اما زبیدوف میگوید پس از چند ماهی تفتیش معلوم شد که اسم او در پرونده جای شده است و گمانبران از این با خبر گردیدند.
همونو حال من گفتشوش هر کجا با گفتشوش مگود که همینو با فروختشی منه که همه باله چه دعوا خواهر فروختشی منه ده همونو باور کنید قریب یک سهل و اولوتوس که 2000-3000 دوزه مزار سر کم از دشمن پیدا شد من با زندگی من وزن شد که اومده شکایت کرم اینو من با خاصی فرسان که مان چند نمیده که میگی در عیب نامه همون چار که 7 دوش نامی من هم نامون نسبم نامی من هم که باید که فاش نمی کرم اما همینجا مقصد همه همین درسته.
این مرد میگوید حالا هر نفری با هر اتهامی در دهه بازداشت شود انگشت اشاره همچون خبر رسان به سوی او دراز میگردد.
با من خانم الله سوزم از بواسی و الله قدرم و بینم هم مکوری زمانی و در همه کشلوخ هم نیستم.
مرتضی زبیدوف ماشینی بارکشی شخصی دارد و زندگی خانوادهش از این حساب است. حالا در دست بسته عریضه به دوشنبه آمده است تا شکایتش را در این باره به دادستانی و دستگاه اجرایی پرزیدنت سپارد. رشید یک ساکنی دهه فاراب پنجکند گفت مردم 2 نفری بازداشت شده از آن 4 نفر را بیگناه می دانند و به همین خاطر اندیشهشان نسبت به مرتضی دیگر شد. معمولا نهادهای انتظامی در برابر همکاران رسمی با برخی از شهروندان به طور مخفی همکاری می کنند و در آشکار شدن جنایت ها از آنها معلومات می گیرند. بر اساس قانونهای تاجیکستان افرادی که پنهانی با مقامات انتظامی همکاری و مقامات را از جنایت آگاه میکنند باید نامشان پنهان بماند. یک منبع در مقامات تفتیشاتی ولایت سغد روزی 22 فوریه گفت نمیداند آیا بازداشت قاچاقبران در پنجکند با کمک مرتضی زبیدوف امکان پذیر شده است یا نه، اما میداند او در این پرونده همچون شاهد ثبت شده است. در جامعه تاجیکستان همکاری ساکنان با مقامات به سختی پیش می رود. بعضی شهروندان که تجربه این همکاری را دارند می گویند در نهایت امر همکاری آنها با این نهادها فاش می شود و آنها زیر فشار خانواده بازداشت شده ها قرار می گیرند. در حالتهای بدتر از این بازداشت شده بدون مجازات می ماند و برای قصد گرفتن از خبر رسان به اصطلاح دندان تیز می کند. مقامات تاجیکستان میگویند اکثرا ساکنان از خبر دادن از جنایت و پیشگیری آن خودداری میکنند. اخیرا برخی روحانیان در نمازهای جمعه از ساکنان دعوت کردند که با مقامات در سمت خبر رساندن از جنایت یا افراد شبه آور همکاری کنند. آنها گفتند خبر رسانیدن از جنایت گناه نبوده بلکه اجرای مسئولیت شهروندی و ایمانی مسلمان است.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
یتیم دختران را کی خواستگار می شود؟
امام حسین 7 ساله داوطلب رکورد های گینس، تلاش کمیته جوانان برای این امر است.
هنر برای تامین زندگی، ده ها دختری بی دیپلم در رشت دوزندگی می آموزند.
روز مردان زنان را به تقدیم تحفه های سزاوار و جالب وادار کرده است.
این است نامگوی مطلب های مطرح شونده در آینده سازی امروز. درود همسالون عزیز و دوستان مهربان، امیدواریم که خوب و خوش اید و شنیدن آینده ساز را در این وقت و ساعت فراموش نکردید. حالا مهمانی کشانه های شما می شویم و من هستم سروینوز روحلو با همکارم امریدین و ویژه برنامه جوانی رو از استودیو دوشنبگی رادیو آزادی تقدیمتون میکنیم.
بله سلام شنونده های گرانقدر و همسالان عزیز و هواداران همیشگی برنامه های رادیو آزادی، امروز هم تلاش کردیم با کلباری پر از مطلب های شنیدنی شما رو با خبرهای تازه از حیات جوانان آشنا سازیم.
امروز نیز چون معمول در برابر خبر و گزارش های تازه و جالب ترانه های دلنشین هم داریم که از شنیدنی آن پشیمون نخواهید شد و حالا دیگر صحبت رو به درازونه میکشیم و از همکارمون افسانه اکبر شو دعوت میکنیم تا ما و شما رو با تازه های عالم جوانان آشنا سازد. در شهر کیف پایتخت اوکراین جستجوی جسد دانشجوی ترکمنستانی مقدس ناصرعلیو که خود را از بالای پل به دریا انداخت ادامه دارد. بنا به فرضیه‌های پیشکی ناصرعلیو در پی یک مشکل دانشگاهی دست به خودکشی زده است. در خودکشی او رهبریت دانشگاه طبی کیف عیبدار می‌شود. در دادستانی کیف گفتند که ناصرعلیو 30 ژانویه از دانشگاه بیرون شده به مترو نشسته و سپس خود را به دریای دنپر انداخته است. این همه را دوربین‌های نظارتی ثبت کردند. یوری بیلیتس که معاونی سردار خدمات حالت های فوق‌العاده اوکراین گفت
ما تمام چخوری ها را از نظر گذرانیدیم ولی متاسفانه چیزی را پیدا نکردیم.
خانواده دانشجو میگویند در خودکشی ناصرعلی و رهبریت دانشگاه عیبدار است، زیرا به گفته آنها رهبریت دانشگاه زیر سندی که دانشجو در پایه آن میتوانست مهلت انجام شده روادید ویزای خود را دوباره تمدید کند امضا نگذاشتند. ارزش متر متاعی ملی ادرس در شهر خوجند از 20 سومانی سال 2014 در روزهای اخیر تا به 10 سومانی ارزان شده است. مسئولین میگویند دوام این سالها شماره هنرمندان افزوده، استحصال این متاع ملی هم بیشتر شده است. دوام یک سال اخیر هنرمندان سوخت 200 هزار متر متاع اطلس و ادرس استحصال کردند که 185 هزار متر آن به فروش رفته است. مبلغ فروش از متاع اطلس و ادرس تخمین به 2 میلیون سومانی برابر است. محمد یعقوبی سردار سیسای دولتی مکتب احیا و رشد اطلس و ادرس بافی دستی و دیگر هنرهای ملی گفت که دوام 5 سال اخیر توجه به این متاع ملی افزوده است.
در جویگی با همکاری متخصصان موسسه در همه شهر و نواحی های ولایت مرکزهای مغازه‌های فروش محصولات هنرمندان تشکیل کرده شد که در آنجا هنرمندان از محصولات استحصال نموده خود به فروش برآورده و این تحت نظارت دائمی موسسه گرفته شده است.
در ولایت سوخت 262 مرکزهای تعلیمی استحصالی عمل میکنند که 191 تای آن مرکزهای اطلس و ادرس و 71 مرکز قالین بافی است. در مجموع به مرکز اطلس و ادرس بافی حدود 28 هزار زنان و دختران خانشین به هنر آموزی جلب گردیدند. یونیسف اداره سیمم در امور اطفال روز 20 فوریه اعلان کرد کودکانی که در کشورهای فقیر به دنیا می آیند با تهدید مرگ روبرو می شوند و افغانستان، پاکستان و کشورهای آفریقا با سطح بلند مرگومیری کودک در سرخط این رویخط قرار دارند. این سازمان در گزارش تازه خود گفت با وجود پیشرفت کمک طبی 7000 نوزاد در کشورهای فقیر همه روزه می میرند. یونیسف می گوید شانس زنده ماندن کودکانی که در ژاپن، ایرلندیا و سنگاپور تولد می شوند 50 برابر بر بیشتر از امکان کودک هایی است که در کشورهای فقیر به دنیا می آیند. هنریتا فور مدیر اجرایی اداره سازمان ملل متحد در امور کودکان گفت همه سال 12.6 میلیون کودک در سراسر جهان در ماه اول زندگی از دنیا می گذرند. در گزارش آمده است که بسیار نوزادها نه به علت طبی بلکه از سبب می میرند که در آیله های فقیر به دنیا آمدند و یا از کمک طبی محروم هستند. آوازخوان شناخته تاجیک نگین امانقل و ترانه نوش با نام وادیل من بر پایه یک غزل بی‌زوال مولانا را نشر کرد. وادیل من از نخستین ترانه های نگین بعد تولد پسر دومش داوود جان است. نگین امانقل و روزهای 23-24 فوریه در خوجند و بوستان 6 کنسرت می دهد که نیز نخستین کنسرت های او بعد تولد فرزند دویم و هم یک مدتی کنار بودن از صحنه می باشد. نگین امانقل و ترانه نوش وادیل من را شام 13 فوریه در نگین میوزیک صحیفه رسمیش در تورنامه یوتیوب نشر کرد. این صحیفه را آوازخوان جوانی تاجیک با تازگی در یوتیوب باز کرد و قصد دارد من بعد ترانه های نوش را از همین کانال پیشکش مخلصان خود کند. ترانه وادیل من را نگینه با سبک آرام خاص او و خیلی گوشنواز اجرا کرده است.
وادیل من وادیل من وادیل من وادیل من قصد جفا نکنی بر بکنی با دل من با دل من با دل من
شما ویژه برنامه آینده ساز رو از موج‌های رادیوی آزادی میشنوید و حالا برنامه رو با مطلب‌های وعده‌گی ادامه میدیم. نخست خبری خوش داریم از تلاش کمیته جوانان در مورد پیشنهاد کردن نامزدی نورس تاجیک به رکورد‌های گینس.
بله، مقامات تاجیک برای پیشنهاد نامزدی امام حسین عمروف یک نورس تاجیک با کتاب رکورد‌های گینس دست به کار شده است. مسئولین کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان میگویند از وزارت بهداشت درخواست کردند این نورس تاجیک را تشخیص و صحتی او را معین کنند. امام حسین عمروف 7 ساله استعداد یک بار اجرا کردن 11000 مرتبه بالا فشاری یا ازجیمنی را دارد و این کار را در 6 ساعت و 20 دقیقه و بدون تنفس انجام میدهد. پدر امام حسین در اولین صحبت با رادیو آزادی گفته بود باید زور و بازوی فرزند 7 ساله اش را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند.
احتم عبدالعزاده رئیس کمیته جوانان و ورزش در صحبت با خبرنگاران گفت برای تهیه کردن سندهای امام حسین 7 ساله از وزارت تندرستی تاجیکستان درخواست کردند صحتی او را پورا از تشخیص طبی گذرانند. با گفته عبدالعزاده پیشنهاد نامزدی امام حسین به کتاب رکوردهای گینس ترتیب وقت و مبلغ معین را طلب میکند.
در مورد گذاشتن رکورد در کتاب گینس ما معلومات ضروری را دسترس کردیم و معلومات نیز دلالت از آن میکنند که چنین رکورد ها گذاشته شدند. مثلا در بعضی کتاب رکورد های گینس 40000 رکورد ها به قید گرفته شده است که از آن 4000 عدد یا چاپ شده است. باقی مانده رکورد ها در سامانه دخلدار این تشکیلات جایگیر کرده شدند و شماره بهترین بالافشاری یعنی اجیمن در سامانه 1795 مرتبه نشان داده شده است. از جمله 10507 بالافشاری بیست. در مجموع چنین رکورد ها علاقه گذاشته شدند.
اما پدر این ورزشگر خردسال ادعا دارد که هنوز کسی مثل پسر او به این تعداد بالافشاری نکرده است. او در این باره معلومات زیاد جمع آورده است و میگوید تنها یک ژاپنی سال 1980 با اجرای 10000 بالافشاری به کتاب رکورد های گینس شامل شده بود. رجب عمروف پدر امام حسین میگوید فرصت پیشنهادی نامزدی پسرش به رکورد های گینس طولانی شد و شاید این تعداد بالافشاری او را کم کند، زیرا پسرش هر روز وزنی بیشتر میگیرد.
ما میخواهیم که همه کمیته ورزش دیگر کمیته هاش دستگیری کنند که همه فرزندی همه تاجیکستانی ها با کتاب رکورد گینس داخل شود. راهنمایی کنند که چیکار کردن در کار با گجوم رجوع کردن در کار.
اما رئیس کمیته جوانان گفت برای پیشنهاد نامزدی این نورس باید کارشناسی بین المللی را به وطن دعوت کنند که مبلغ عمومی حدود 10000 دلار را در بر میگیرد.
ما حاضر تحلیل ها را کرده ایستادیم که همین شماره بالافشاری که نورس تاجیک به انجام رسانیده است در همین کتاب رکورد های گینس دقیقا به قید گرفته شده است. یعنی علاقه ترتیبی به رکورد گینس وارد گردیدن مهارت انسان معین است. ما ترتیب به پروگی معین است که چگونه درخواست از نو از جانب خود شخص نزدیکان و تشکیلات ها پیشنهاد کرده می شود. خروجات ها نیز معین گردیده است و من فکر می کنم که در صورت در اصل معین نگردیدن چنین رکورد ما می توانیم که راه های پیشنهاد درخواست رو جستجو نموده اون رو عملی سازیم. امروز مقامات دخلدار در این جبهه کار کرده ایسون.
امام حسین 7 ساله در یگان تالار ورزشی مشق نمی کند و مربیش هم یگان ورزشگری حرفه‌ای نیست. مربی او پدرش است، یک دوستدار ورزش که تمام عمر آرزوی قهرمان شدن را داشت ولی شرایط امکانش نداد با ورزش حرفه‌ای رو بیارد. اکنون میخواهد این آرزوی خود را در پسرش عملی کند. این ورزشگر خردسال رجای مخصوص دارد و روز او از ساعت 5 صبح شروع می شود. ساعت هایی که برادر دوگانیکش و اکثر همسالان دیگرش در خواب ناز میسازند او با دویدن مشغول است.
برخی از طبیبان توجیک از جمله پزشکانی ورزشی اجرای هزارها دفعه بالا فشاری از جانب یک کودک را غیر ممکن و از سوی دیگر فوق العاده ارزیابی میکنند. یک دکتری ساحه ورزش که در صحبت با رادیو آزادی گفت این کودک باید از جانب پزشکانی کسبی معاینه و سنجیده شود، ولی به گفته تحلیلگران ساحه ورزش توان اجرای چنین کار را تنها افرادی از نظر آمادگی جسمانی فوق العاده دارند. تعداد چنین افراد هم به گفته آنها در جهان کم شمار است.
ولی رجب عمروف میگوید ضمن یک تشخیص دو سال پیش پزشکی کودکانی که امام حسین را هنگام اجرای بالافشاری نظارت میکرد گفته است این هنر او فوق العاده است، چون با وجود ساعت های طولانی روی دست ایستادن و بالافشاری کردن در جسمش یگان تغییرات احساس نمیشود. ما هم امید میکنیم که ارزوی این اورسی تاجیک عملی میشود و ما نیز در برنامه های آینده آینده ساز از این به شنونده ها خبر خواهیم داد.
البته ضمناً حالا یک خوشخبری دیگر هم داریم. برای اولین بار تربیت گیرندگان یک خانه اینترنت با تماشای فیلمی سدی برده شدند. این اقدام از سوی شرکت تیسل و خانه سینمای کیهان راه اندازی شده، هدف هم خوشحالی بخشیدن به یتیمان گفته می شود.
واقعا این خوب است وقتی یتیمان را خوشحال میکنند. سروینوز، من سر یک چیز فکر دارم. همین یتیمان وقتی که از یتیم خانه یا خانه اینترنت ها فارغ می شوند به کجا می روند؟
خیر، مرد زندگیش را می یابد، به دانشگاه داخل می شود یا جای کار می کند. حدی امکان
اینش که فهمو، اما دخترها چی؟
برای دخترها هم امکانات ها کم نیست. برای برخی از آنها هنوز قبل از ختم مکتب خواستگار پیدا می شود.
عجیب کوب، اینها را کی خواستگاری می کند و از کی خواستگاری می کند؟
حالا بیا درباره زندگی یتیم دختران در خانه اینترنت گزارشی همکارمان زرنگیز نوروزشو را می شنویم که از خواستگاری یتیم دختران قصه می کند.
تصوری هست که دختران یتیم خانه با زندگی مستقل مطابق نیستند. امینه اسماعیلوا میگوید این نظرها غلطند.
همین دختر اینترنت خود به همان شرایط اویله مطابق شده است، یعنی که به همه درد و غم و همه گشنگی خود مطابق شده گی. اگر به یگان اویله کی رود هیچ یگان مشکلی به او نمیاد، زیرا خو اگر به او فشار آورند خو خرسان اویله مطابق شده است.
مثل هر خانه ای که در آن دختری قدرس است، در یتیم خانه ها را هم گاه ها خواستگار ها میکوبند. گلیزار رحیمه مربیه و رئیسی دختران مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم ناحیه شهری نو گفت.
میامدن کمبیزت ها که دختر ها در اینجا که همه چی به پرسب و پرتاقت میتشوند، آمدن که ما کم بغلیم، این دختر ها در خیلی چیزا زندگی کرده میتوانند، طاقت کرده میتوانند، ما میتوانیم ممکن اینها رو به کلینی خود قبول کنیم همچه فرزند.
از حدود 400 تربیت گیرنده یتیم خانه ای ناحیه شهری نو نزدیک به 100 نفرش دخترانند.
دختر رو جمع کرده مجلس ها میگذاریم، از تجربه خود صحبت ها میکنیم، فهمانده دهی میکنیم که در باید ما مستقل باشیم، باید ما پرتاقت باشیم.
دختران یتیم و معلول و بپرستار در این مؤسسه در قطار پسران بعد از ختم یتیم خانه ها به تحصیل و کسب و موزی فرا گرفته میشوند. در میانی آنها دختران بالاتر از سنی 18 هم هستند. موجوده سید احمدزاده رهبر لیسه کسبی مخصوص معلولان گفت:
خوانندگان بسیار وقت به ما از خونه اینترنت ها می آیند. پرسال همین مثال گفته می توانم که یک دخترک از خونه اینترنت آمد تحصیل نمود. دو سال وقتی که تحصیلش ختم کردن ما در تشویش بودیم و خوشبختانه یک آیله پیدا شد که آمدن اونها خواستگاری کردن و حالا البته صاحب فرزند شدند، صاحب دخترچه شدند.
با گفته مولوده آنها قبل از مساعده در تشکیل چنین اویله ها وضعی زندگی و شرایط جانبی داماد را جدن می آموزند. موجوده سید احمدزاده گفت:
ما پیش از همه پیش از اویله دار کردن یمین دخترکان چی پسرها باشد چی دخترها باشد، ما از وضعی اویله اون نفری که امروز به خواستگاری می آیند کلینکوبی می آیند، ما با این اویله شناس البته می شویم، زیست زندگانی آنها می بینیم، مقصد آنها البته ما دیده می برویم که با چی مقصد آنها دختری ما کلین می کنند، و وقتی که ما باوری حاصل کردیم البته ما نیز روزگی مثل هم پسر هم دختر رو البته به این نوبت می گیریم.
مسئولین یتیم خانه ها می گویند خواستگارهای هم هستند که با توجه به بی‌کس بودن دختران می خواهند از اینجا به خانه خود نه یک فرزند و کلین بلکه بیشتر خدمتگار برند. از این رو به تاکید مربیه ها اویله های خواستگار خوب سنجیده می شوند. سهیلا خالوه امسال لیسه کسبی مخصوص رو ختم می کند. او نیت دارد تحصیل رو در دانشگاه ادامه دهد. برای همین با خواستگارانی که به سراغش آمدند جوابی رد داده است.
باید خونده تحصیل رو دام داده با جای کار تامین کردن خودم بعد با فکر
نگینه خالوه امسال خونه اینترنتی شهری نو رو ختم میکند. بعد از جدا شدنی پدر و مادر او در تربیه بابای پیر ماند و در خردسالی به یتیم خونه آورده شد. میگوید تنها در خانواده صاحب معرفت و سالم میتواند خوشبخت باشد.
آنها خود اویلی یعنی علم آموخته دارای مثلا هم پدر یا هم مادری همون شخص از همین خونده مثلا خوندگی باشد.
در تاجیکستان در مجموع حدود 70 یتیم خانه فعال است که بیش از 10,000 خواننده را به تربیت فرا گرفتند.
تشکر از هرنگز و شنونده های عزیز. اگر شما میخواهید شکل ویدیوی این گزارش را ببینید حتما به وبسایت رادیوی آزادی وارد شوید و یا در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب آن را تماشا کنید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما باشید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید.
همراه
باشید.
ویژه برنامه آینده ساز رو از رادیو آزادی میشنوید و حالا برنامه رو با مطلب دیگر ادامه میدیم. این بعد از روزگاری دختران بی دیپلم در منطقه رشت خواهیم گفت که برای تامین زندگی هنر می آموزند.
سروینوز من نفهمیدم. دخترها. امروز که 23 فوریه است و روز مردها است و فکرم اما خودت فقط درباره زنان و دختران گفته استودی. گندر کجا شد؟
فهمیدم امریدین روز ارتش ملی همچون روز مردان است. به خودت و به تمام مردان تاجیک عید مبارک. من این رو فراموش نکردم و حالا در ادامه گفتار در این موضوع هم خواهیم گفت. فقط سراسیمه نشو.
تشکر سروینوز. باشد پس حالا بیا درباره فعالیت مرکزی پشتیبانی زنها در ناحیه رشت میگویم با درباره ایدی ما.
حدود 3,500 بانوان منطقه دوردست کوهستانی در مرکز پشتیبانی زنها در ناحیه رشت کسب آموخته و توانستند از حقوق خود حمایت کنند. همزمان این مرکز تقریبا به 7,000 بانوان این منطقه عمدتاً مرد سالار کمک‌های طبی زنانه ارائه کرده است. حالا شادمان یتیم رو میشنویم که از این منطقه دیدن کرده با این زنان و دختران از نزدیک صحبت داشت.
مروارید سعیدوا میخواست طبیب شود ولی بعد ختم مکتب میونه مثل اکثر دختران وادی رشت خانشین شد. باز شدن مرکز آموزش کورس‌های کوتاه مدت دوزندگی باعث شد که برای خود منبع درآمد پیدا کند. حالا با نزدیک شدن بهار برای دوختن لباس‌های نوروزی فرمایش زیادی گرفته است. مروارید سیدوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما یاد گرفتیم دوختن و 3 ماه کورس اتیا کردیم. ما هم زنای بیکارچی خانشین یاد گرفتیم دوختن در جد حسابی مرد و جوان دختران زنانی مرکزی نقیه ایرشت. ما دخترهای هستن که در خونه دوزندگ جویست و دستادیان بازی پیش و نوروزای کار فرمای نوروزی دختر میدوزیم.
خوب در برابر مروارید حدود 1,000 بانوی دیگر اساساً آنهایی که از شوهرهایشان جدا شدند در این مرکز کسب دوزندگی آموختند. در ناحیه رشت که مثل اکثر منطقه های کوهی جای کاری کافی ندارد این بانوان توانستند برای پیشبرد زندگی در خانه هم جای کار پیدا کنند. حبیب ستارو که با دختران درس دوزندگی را می آموزد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
باید امسال اتر باید هسته باید که قریب 12,500 باید دونا باید کنیم تیور کنیم قریب مکتبیان نوحیه 12,500 های خب 8,000 8,000 همین شهرک تیور کرده میشهد همین کارخونه که همین دفتر رو وزیر بای میکنن کار میکنن همین آینده همین رو باید تیور کنن تو 25 آگوست تیور شد و بسپاری میشه.
در مرکز ذخیره‌ای زنهای غرم که با مساعدت مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شده است در برابر دوره‌های بازآموزی همچنین مشورت‌های حقوقی و طبی رایگان داده می‌شود. به گفته رهبر این مرکز بانوان ناحیه اساساً در پی مناقشه‌های اویلوی و ستانیدن علیمی پولی به آنها مراجعه می‌کنند. ولی حالت‌های نیز بوده است که در پی شکایت نوخانه‌داران یا خویشاوندانشان متخصصان توانستند از هم جداشوی 50 جفت اویله‌های جوان را جلوگیری کنند. مطلوبه رجب‌علیه و رهبر این مرکز در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
با پسیخولوگ همین سال فقط همین سال 2017 149 نفر همگی مراجعت کردگی هستند که 25 نفر اینو گرفتاری خشونت اویلوی هستند. بسیار همین چی میگن اویلا ویرون شوی اویدی همین یک گپی نوچیز یک نفهمگی نوچیز میشه و همین بین همون اویلا نفهمگی میشه و اویلا قریب که جدا میشه و ما همین خیلی کمنده شده رفته به اونها میفهمیم.
با گفته رهبر مرکز ذخیره‌ای زنهای غرم، در پی فعالیت این مرکز زنان و دختران جوان منطقه به تحصیل علاقه‌مند گردیدند و به دانشگاه‌های کشور رو آوردند. از جمله 8 نفر از ختم کرده های این مرکز به دانشگاه‌های کشور داخل شدند، در حالی که گفته می‌شود سال‌های پیش دختران پس از ختم صنف نهم تحصیل را ترک می‌کردند و خانه‌نشین می‌شدند و یا زود به شوهر می‌برآمدند.
تشکر شادمون و حالا یک ترانه می‌شنویم و بعداً برنامه را ادامه می‌دهیم. سلام علیکم میگم به خلق تاجیکستان، سلام علیکم میگم به همه یاد و دوستان، سلام گرمی من به همه مخلصون، اشعار چرخ در اون چستی پلیگون، همه خمه گذر خدمت مادر وطن، محمد لشکریم صف با صف تام وطن، یارو می‌بینی که میام طرفی خونه، زغنشو مادر جون بچا پهلا همه خمه گذره ایره میدونم که من جونکم ششتا حوزی ده خونه گریه دوره من میدونم که دره یبی مردم میکشه میبینی که اومدم برای قصدوی دوره هی مامی اومای اسکری ای جونکم ای پری مامی اومای اسکری ای خرسندی می پری مامی اومای اسکری ای جونکم ای پری شبای همات بو کازرما سحری پادیو میشم خزهما سر فرما قتی برسی پوشیدگی بلی خدامیو نخفو زندگی میدم میدم میگم دمبلومون هم نارا چشمو هفو یا سولا هما وقت بو شد بارم افسرو بوشان هما مرا میفهما دو میکنم کی فخ نبینن غما دیرم دون هما زندگی میگذره ما در خدمتم باشم اووزم میفهما یا چی میخوام که ما فقط بوشی خطی
من میام مای اسکری. امیدوارم این رپ باش نوانده های ما هم پسند شد و من این رو محض به اون خاطر انتخاب کرده در برنامه پخش کردم. امروزین که امروز 23 فوریه است و چون هر سال روز عید ارتشی ملی. ارتشی ملی تاجیکستان 25 سال پیش زمانی که اتحاد شوروی فرو پاشید و در کشور جنگی داخلی جریان داشت تشکیل شد. این روز در تاجیکستان چون هر سال نه تنها روز ارتشی ملی بلکه چون روز مردان است تجلیل می شود. من هم تمام شنونده های آینده ساز همچنین امریدین خودت را مخصوص با این عید تبریک می کنم.
تشکر سروین و زمنان پیام های شوخی آمیز بعضی مردان در روز 23 فوریه در مورد تحفه های ایدانه در شبکه های اجتماعی را دیدم. دیدی سروین؟
بله بله.
باز هم مشاهده کردم که این شوخی ها زنان را به تقدیم تحفه های سازاوار و جالب وادار کرده است، همین طور نه؟
البته در این روز دختران، همسران و خواهران، خلاصه زنان به مردان خانواده و همکاران خود تحفه ها تقدیم کرده، اونها را همچون محافظان وطن و خانواده تبریک میکنند. همکارمون افسانه اکبرشاه در یک صحبت سریراهی با چندی از زنان و دختران صحبت کرد که آنها به مردان پیام و وعده و تحفه های خود را رساندند.
تمام مردها را، تمام پسرهایم را، تمام مردهای روی جهان را با این روز تبریک میکنم و به پسرهایم، به تمام پسرها خوشبختی، سلامتی، عمری دراز، همه وقت سلامت باشند و در خدمت وطن مادر باشند.
من برادرم رو در 21 فوریه در این عید تبریک میکنم و من از همین عید با وای خیلی خواهری نغز میشوم. من پدرم رو بر 21 فوریه تبریک میگویم و با آنها در همه کارهاشون موفقیت خواهانم.
ما میخوایم که ایرادی اوزودی برادر محمد سلاما از شهر قرنطبه تبریکیم. بگذار که ما را میگویم بر بیا خبر بگیره.
من پدر خود و بهادر جان را با این روز مقدس تبریک گفته برایشان پیش از همه تن صحت، خاطر جان و خانه آبادی را آرزومندم. میخوام که همیشه در سر ما فرزندانشان باشند.
پدر جان من شما را تبریک میکنم با این روز عیدتان. میخوام که همه وقت با مادرم باشید و مادر جانم شما را همه وقت دوست دارد.
Поздравляем с Днем защитника Отечества всех тех, кто служили и не служили, своих однокурсников в Славянском университете. Пусть у них будет море счастья в жизни, и все будет хорошо, пусть жизнь будет удачной, и пусть они сдадут все свои сессии и перейдут во второй курс.
Имрус, хамай мардунру, бо идзашон
با ایدی ارتش ملی تبریک میکنم و عرضی دارم که همیشه مرد های اگون وقت زن ها رو خفه نکنند، خفه نکنند، همه وقت دلیوبی کنند، چون که عبودی اویلا خوندون و اومن پیشروی جمعیت و دولت به فکر من که زن ها هستند.
پدر جان من شما رو تبریک تهنیت میکنم و آینده عاشقای شما به حد بسیار باشد.
من برادر احمدجا رو تبریک میکنم، از وای حاضر دانشجو است، میخواهم با او بهای اعلی و هیچگاه گرسنه نماند.
من دادرم از اینجا رو با این روز تبریک میگویم و میخواهم که با پکت های پوری توفا به خونه برگردد. من این تارت رو برای وای هدیه میکنم.
تشکر از افسونه و سپاس از شما شنونده های عزیز که تا این لحظه با ما بودید. حالا که فرصت جدا شده برای برنامه به انجام میرسد، با شما تا صحبت دیگر خداحافظی میکنه.
خیر،
خدا نگهدار.
رویای من، دنیای من، تو قصه شب های من، خدای من تو را دادم برای دل تنهای من. رویای من، دنیای من، فرشته شب های من، خدای من تو را دادم برای دل تنهای من. ای گل بهار و عشق من دارم، تا که زنده هستم تو بمان کنارم.